شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام یوسف.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون که این وقت رو به من دادید. آیسور، من میخوام راجع به زندگیم خدمتتون بگم. من 26 سالمه، فوق لیسانس برق میخونم. در یه خانواده بزرگ شدم که دو تا خواهر دارم، یه خواهرم 6 سال از من بزرگتر و یه خواهرم 8 سال از من کوچکتره. و از کودکی میخوام براتون بگم، من یه پدری دارم که در واقع از وقتی که یادم، از کودکی یک شخصیت در واقع افسرده و خیلی ناراحت و غمگین داشت و همیشه تو خودش بود و هیچ وقت مشکلاتشو با دیگران مطرح نمیکرد و همیشه یه جورای افسرده بود. و تا جایی که یادم، حتی ما یه خونه داشتیم که در واقع یه زیرزمین بود، همیشه میرفت اون زیرزمین، همیشه تو تنهایی خودش بود. بعد در مورد مادرم یه جورایی میشه گفت که با این اخلاقای پدرم فقط یه عمر فقط کنار اومد و تحملش کرد. و من یادمه که از چهارم دبستان بودم، مادرم دچار سرطان شد و این بیماری هر چند سال هی خودشو نشون میداد و اوت میکرد و باز مجبور بود مادرم که در واقع بره پیش دکتر. تا جایی که 3 سال پیش برای بار دوم عمل مغز انجام داد و الان تا حدی میشه گفت که مثلا اون یه مقدار هوش و حافظه‌شو خیلی کم شده. در مورد پدر مادرم گفتن، اما در مورد خواهر بزرگتر من، در مورد خواهرم از وقتی که یادمه همیشه از کودکی رابطه خوبی اصلا با هم نداشتیم، همیشه یه جورایی با هم دیگه دعوا داشتیم و ایشون خیلی خودخواه بود و خیلی مغرور بود و همه چی رو واسه خودش میخواست و یه جورایی بود که همیشه توی دعواها، تا جایی که یادمه چون از من بزرگتر بود، 6 سال از من بزرگتر بود، همیشه تو دعوا اون برنده بود و این موضوع خیلی منو اذیت میکرد. و حتی من یادم توی یکی از این دعواها انقدر شدید بود که من با اینکه میگم جستش 2 برابر من بود، تو این دعوا مثلا سر منو زد به دیوار رو شکست و مادرم هیچ نگفت بهش. از این حالا دوران کودکی بگذریم، الان میتونم بگم که رابطه من و خواهرم یعنی در حد صفره، یعنی هیچ احساسی وجود نداره، همه چی به هم ریخته است. من تا 3 راهنمایی همیشه جزو شاگردای برتر بوده و همیشه در واقع نمراتم بالا بود و همیشه دبیران منو به عنوان الگو برای بچهای دیگه در واقع در نظر میگرفتن و همیشه در واقع تعریف میکردن از من. اما وقتی وارد دبیرستان شدم، توی دبیرستان من از همون اول افت کردم و اوج خودش رو توی پیش دانشگاهی نشون داد که حتی من میخواستم یکی دو درس رو بیفتم. و تو دبیرستانم این قضایی گذشت. توی دبیرستان من در واقع هیچ رابطه دوستی با هیچ خانومی نداشتم تا اومد و در دانشگاه در رشته مورد علاقم برق قبول شدم در یک دانشگاه متوسط و 4 سال کارشناسی رو تمام کردم. توی این 4 سالم میتونم که با هیچ دختری رابطه دوستی برقرار نکردم و در واقع نه رابطه دوست احساسی عاطفی و نه رابطه جنسی، فقط یه خانمی بود که من در واقع از ظاهرشون خوشم میومد ولی هیچ وقت فرصت پیش نیومد که بخوام قضیه رو بهشون بگم و در واقع رابطه بخواد ایجاد بشه. اما فوق لیسانس در همین شهر قبول شدم و رشته مورد علاقه خودم رشته برق قبول شدم و از همون سال فوق لیسانس با خانومی آشنا شدم من که در واقع میشه گفت که خیلی رابطه خیلی خوبی با ایشون من آغاز کردم، به طوری که میشه گفت که یه رابطه احساسی خیلی عمیقی با ایشون من داشتم.
سن ایشون چند ساله؟
ایشون 2 سال از من کوچیک‌تر بودن.
تو رشته دانشگاه هم بودن یا نه؟
توی دانشگاه ما نبود، از طریق اینترنت ما آشنا شدیم، ولی توی شهر بودیم.
درس میخوندن ایشون دانشگاه؟
درس میخوندن، داشتن واسه کنکور ارشد میخوندن. همون سال که من ارشد قبول شدم ایشون برای کنکور ارشد میخوندن. یه جورایی من در واقع توی این سال کمکشون کردم که قبول شدن و قبولم شدن امسال. و میگم این یه سال و نیم که ما با هم بودیم واقعا میگم شاید بگم بهترین لحظه های زندگی من بود که با ایشون بودم و واقعا لحظه های خیلی خوب بود با ایشون. ایشون واقعا میتونم بگم که نقش دوست، نقش دوست دختر، نقش چه میدونم مادر، نقش همه چی رو واسه من داشتن، بخاطر اینکه خیلی به ایشون نزدیک شدم و میگم رابطه احساسی خیلی عمیق و حتی میشه گفت جنسی، اما یه جور فقط نزدیکی بود. تا جایی که این رابطه یه سال نیم گذشت و ایشون همیشه صحبتشون این بود که صحبت از ازدواج میکردن و میگفتن که تکلیف رو منو برای ازدواج مشخص کن و من همیشه چون اون شرایط روانی رو و شرایط مالی رو در خودم نمیدیدم و یک سری مشکلات در ایشون میدیدم، همیشه میگفتم نمیدونم.
یکی دوتا مشکلی که در ایشون میدیدی چه بود؟
مشکلاتی که داشتن آقای طور، ایشون دقیقا از همون اول آشناییمون یه قضیه رو مطرح کردن راجع به بحث، گفتن که کمکاری تیروئید دارن و گفتن که از 15 سالگی یه قرصی میخورن که مثل که تا آخر اون باید این قرص رو بخورن استفاده کنن به علت همین بحث بیماری کمکاری تیروئید شون. یه سری مشکلاتی درشون ایجاد کرد، مثلا تو اون مدتی که من باشون آشنا شدم، مثلا عرضم بود شما یه مقدار حافظه تصویرشون ضعیف بود و یه مقداری استرسی بودن، مثلا موقع امتحانا و موقع امتحاناش خیلی به کمک من احتیاج داشت و یه مقدار پرخاشگر بودن، موقع عصبانیت خیلی اصلا عصبانیتشون نمیتونستن کنترل کنن و هرچی و موقعی که عصبانی میشن و فقط و فقط باید خودشون رو خالی میکردن و خیلی فحش و در واقع ناسزا میدادن.
اون وقت از حد به ذره عادی و معمولی خارج میشدن. خب اون وقت چیزی رو هم میشکستن، حمله هم میکردن؟
حمله اصلا نمیکردن،
چیزی رو هم میشکستن.
دعوای ما طوری بود که مثلا تو این رابطه یه سال نیم که گذشت من خیلی رفتم و اومدم به خاطر همین مشکلات، یعنی شاید بگم بیشتر از 10 بار من این رابطه رو تمام کردم از طرف من بود همش.
به دلیل عصبانیت ایشون؟
نه به خاطر عصبانیت نبود، میگم فقط ایشون زمانی عصبانی میشد که من بهشون میگفتم که دیگه من نمیخوام این رابطه دیگه تمام. فقط و فقط من تو این مدت تو این حالت ایشون عصبانی دیدم.
نه خب شما دلیلی که میخواستید برید چه بود؟
دلیلش به خاطر همین بحث بیماری کمکاری تیروئید، من چون یه سری سرچ هایی تو اینترنت کرده بودم، یه سری اطلاعات از در واقع این ورانبر کسب کرده بودم، یه جورایی دیدم خیلی بد بود نسبت به این قضیه، یعنی شاید بگم میتونم بگم که اطلاعاتم اشتباه بود، اطلاعات اشتباهی من گرفته بودم، خیلی نسبت به این قضیه حساس بودم و یه مقداری هم در ظاهر ایشون تاثیر گذاشته بود. اون اول خیلی ایشون در واقع لاغر بود و ولی بهتر شد، خیلی از نظر در واقع جسمی خیلی بهتر شد در این که ما در واقع رابطمون شروع کردیم.
اوکی حالا ببین عزیز، ما چون رسیدیم به پیام ها، بذار پیام ها رو بشنویم صحبتمون رو ادامه بدیم. روی خط باشید شنگان عجبن، با ما باشید.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
اگر سالهاست در آمریکا زندگی می‌کنید و در مکالمه انگلیسی مشکل دارید یا پدران و مادران شما نمی‌توانند انگلیسی صحبت کنند، حتما سی‌دی‌های نصرت را سفارش دهید. 310-207-0771.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنین کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، باباگانوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com.
بهبه چه خبر را؟
آمدم بگم تلگرام هاست نرخ مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن های دستی اروپا و ایران رو به پایین ترین نرخ ممکنه تخمین داده.
چطور؟
بله، از این پس تلگرام هاست مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن های دستی اروپا را برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن های دستی ایران را 12.9 سنت تقدیم میکنه.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهم بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب چه خبر است؟ آخه شما 7-8 دفعه مطالعه میکردید روی اینترنت که نمیدونم ترشح قده تیروئید کم است، چنین است و چنان است، میرفتید و میامدید. آخه اینکه یه پایه علمی داشت، اگه به نتیجه میرسیدید باید در موردش میموندید.
همیشه صحبت از ازدواج میکردن، ولی یه جوری بود که اینطور بود که میتونستن هنوز رابطه دوستی برقرار کنن، یعنی با من دوست باشن و من یه جوری میخواستم بهشون نشون بدم که به این قضیه بابت ازدواج فکر نکنه.
چرا شما جوابشو مشخص نمیدید که من آمادگی برای ازدواج ندارم؟ چرا بهانه میگید؟
یه تصمیم گیری مشکل داشتم و اونم به این نتیجه رسید و به من میگفت که تو آدم دمدمی هستی.
خب معلوم نیست که نباشید، چون شما به نظر خودتون دلیل داری. الان دیدید که بحث من درباره قده تیروئید، نظر من این نشانه بازی شما بود تا واقعیت. علاوه شما اگر میرید سراغ اینترنت، اولا باید درست این سرچ رو یا مطالعه انجام بدید، بعدم بر مبنای مطالعه اگر به این نتیجه به این قطعیت میرسید خب تمومش کنید، نه اینکه ای بری تو بیاد. بعدم حرف شما این بود که وقتی من بهش میگفتم که ما میخوایم جدا بشیم ایشون فقط عصبانی شد، موقعی دیگه نمیشد.
نه آقای سواس، خیلی
کم معنی نمیده. ببینید عزیز،
ایشون خیلی عصبانی شد، بعد یه حرفایی به من میزد و که یه جورایی میگفت اصلا دیگه نمیخوام این رابطه دوباره آغاز بشه، دیگه از زندگیم برو بیرون و یه جورایی با فحش و ناسزایی.
خب بعد چی میشد؟
و من میرفتم، ولی مثلا بعد از یه مدتی باز برمیگشتم پیش.
نه نه شلوغش نکن. کی برمیگشت؟
من برمیگشت.
چرا؟
به خاطر اینکه تنها بودم، بخاطر اینکه
خب بنابراین رابطه غلط هست عزیزم. از این دختر 24 ساله به پسر 26 سالی که هنوز درسش تموم نشده فشار سر ازدواج میاره. حالا بذار سوال کنم، خانواده ایشون هم فشار به ایشون می آورد که تکلیف تو با این رابطه روشن کنی یا نه؟
رابطه ما طوری بود که فقط مادر ایشون میدونستن و ایشون توی شرایط کنکور بودن و اصلا یعنی بحث ازدواج مثلا نبود.
بیاد وارد جزئیات نشی. هر میتونستیم من بگیدم. حالا من بگید چه خبر است الان بینتون سوال چیه؟ چون اگه من شما بخوام وارد این دیتیل و جزئیات بشیم یه مقدار کار طول میکشه. چه خبر است عزیز؟ مشکل چیه؟ مسئله چیه عزیز؟
این مدتی که با ایشون یک سالیم که با ایشون بودم خیلی واقعا انگیزم واقعا بیشتر شد. حتی من تو این مدت شاگرد اول شدم، یعنی اینقدر درسم خوب شد و تو این رشته سخت این خودم هیچ وقت فکر نمی‌کردم به این موفقیت رو دست پیدا کنم. همشم فکر می‌کنم یه جورایی وجود ایشون بود، ولی به هر حال من اخلاق ایشون رو قبول داشتم، خیلی از مسائل ایشون رو قبول داشتم، ولی این بحث مشکلی که بیماری که داشتن همیشه برام مبهم بود و همیشه اذیت آزارم میداد. و قضیه اینطور شد که آخرین باری که در واقع رابطه به هم خورد دیگه ایشون تصمیم قطعی گرفت و دیگه گفت دیگه نمیخوام ادامه بدم و ایشون هم فوق لیسانس امسال در همین شهر خودشون قبول شدن و گفتن نمیخوام ادامه بدم. و الان آقای سر یه تقریبا دو ماهی هست که در واقع رابطه به هم ریخته و من اصلا هیچ انگیزه برای ادامه ندارم. این تمام اون انگیزه و اون تلاشی که من میکردم بابت درسم الان هیچ، یعنی الان من دارم رو پروژه‌ام کار میکنم، نه انگیزه برای زندگی دارم.
خب شما آدم افسرده‌ای بودی تو هستید عزیز، یه آدم افسرده‌ای بودی تو هستی تو، بعدم در مقابلتون یه موضوعی این چنین مطرح شده، از یه طرف مثل یه کبریت بهتون آتیش زده راه افتادید، از جانب دیگه از درد سوختنش هی ازش فاصله می گرفتید برای اینکه حال شما حال خوبی نیست عزیز. یعنی اون ماجرایی که در مورد پدر گفتی تو، نوع رابطه‌ای که بوده و مادر، نشون دهنده به هر حال یه مقدار گیر و گرفتار بودن شماست از نظر زمینه‌های شخصیتی و احساسی عاطفیتون و قرار معالجش کنید. اون یه زن هر اندازه یا یه مرد هر اندازه خوب باشه دوای دردی نیست. یعنی ازدواج هیچ دردی رو درمان نمی کنه، از جمله تنهایی رو و مخصوصا تنهایی رو. به همین جهت است که شما در حقیقت با این حادثه متوجه یه مقدار موضوعها و مطالب و جنبه ها و جلوه های از وجود پنهان حتی خودتون شدید و حالات مختلفی رو تجربه کردید و بنابراین این تجربه شناخت بیشتری رو از خودتون ممکن کرده و حالا فرصت خوبی پیدا شده که دنبال این کار رو بگیرید. و شما که به هر حال با کتاب و اینترنت و اینا آشنا هستید، اطلاعات خودتون تو این زمینه ها بیشتر کنید، بعدم اگر ضرورت داشت یا دیدید که به نظر من داره با یه روانشناس هم کار بکنید. موضوع ازدواج رو نه به عنوان بیماری و علت بیماری، نه به عنوان معالجه بیماری نگیرید، یا رابطه با این خانم رو. یعنی اینا هیچ معنایی نداره. این درست مثل این که آدم بیماریشو بخواد با پوشیدن لباس خوب یه جوری معالجه کنه. بنابراین برای این که انتخاب غلط نکنید، اگر یه انتخاب خوبی هست رو خراب نکنید، قرار است که مطمئن بشید حال خودتون خوبه. ایشون هم بر اساس حرفایی که شما میزنید یه مقدار گیر و گرفتاری هایی داره که اگر رابطه شما یه مقداری عمیق و سنگین بشه، خطراتی برای هر دوتون که شکننده اید خواهد داشت. از نظر من با این اطلاعاتی که شما من دادید، اگر ایشون بخواد نصب کنید، اگر ایشون بخواد و شما بخواید یکی دو سالی هم رو خودتون به یک اعتبار کار بکنید و مسائل خودتون حل کنید، هم رابطتون بدون هیچ مسئولیت و تعهدی جز تعهد اخلاقی که به هم میدید که کنار هم باشید و با هم باشید ادام بدید، من مسئله ندارم. ولی اگه بخواد تصمیم بگیر برای ازدواج و شما هم به دلیل فشارهایشون برای ازدواج دنبال بازی و بهانه بگردید به عنوان قده تیروئید، که خب این فقط آزار دادن همدیگه است و احتمالاً یه چیز اگر هم خوب باشه که من شک دارم خراب کرده.
آیا تو الان رابطه ما به هم خورده آیسور؟ یعنی ایشون میگم تقریبا دو سه ماهی هست که رابطه به هم خورده و در واقع یه جورایی تموم شده است و من الان یه جورایی هنوز در ایشون موندم و هنوز
شما تو خیلی چیزا موندید عزیز. ببینید شما یه جوری با من حرف میزدید یا حرف زدید که مثل این که مثلا انتظار داشتید من بگم برو یا به ایشون بگم برگرد. ببینید شما قسمت اول عرایض منو چون این موضوع شما از ذره خودتون نیست نادیده گرفتید. معرفم این بود بهم از این که رابطه هست یا نیست، برای که این رابطه در این حدش جز این که شماها رو یه مقداری در معرض خورد شدن و شکسته شدن بیشتر هر دوتون قرار ده چیز دیگه ای نیست، مگر اینکه هر دو گفتم یک ارتباطی رو برقرار کنید بدون هیچ تعهدی که از نظر اجتماعی مورد نظری و بعد برید روی خودتون کار بکنید. ولی اینکه باز شما الان موضوعتون شده ایشون که یک پس رابطه به هم خورده این خبر رو من میدید، دو من نتونستم ازش بگذرم، خب اونا که من میدونم، ولی اینا نشان دهنده نه سلامتی و درست بودن رابطه است نه تا حالا خراب بودن و بد بودنش، پس به اون موضوع ارتباطی نداره. مسئله اصلی شمایید عزیز. یعنی ببینید ما یک گرفتاریمون اینه که همیشه میخوایم دنیا رو عوض کنیم یا دیگری رو عوض کنیم که هرگز هم نخواهد شد و تنها چیزی که متوجه نیستیم خودمونیم. یعنی شما اصلا فرض کنید ایشون مشکل تیروئید نداشت، فرض کنید که ایشون اون بد اخلاقی ها رو نداشتن، شما دوتا احتمالاً با گفتگویی که من الان با شما داشتم و جا به جایی هایی که تو ذهنتون هم در ارتباط با ایشون هر آن در گفتگویی با من میشید یا مسائلی که پیدا شده، اگر نتیجه و جواب همین بود که اتفاق افتاده بود، خب این یه رابطه غلط و بدی بود یا خراب میشد. پس بنابراین اگر رابطه بد است که من نباید انتخاب میکردم، تموم شد که شد. اگر رابطه خوبه که من خرابش میکردم، پس بهتره که خودم رو خراب نکنم و رابطه رو. علاوه شمایی که در ارتباط با ایشون موندید، ای بسا معمولا ایشون به عنوان یه دختر خیلی بیشتر در این ارتباط با شماست. این نمیخوام خوشحالتون کنه، ولی اگر یه روزی شما برای خودتون خطوطی رو که من الان به شما گفتم تا حدودی بفهمیدش، بپذیرتش، بپسندیدش و بگید روش کار میکنم هرچی میخواد بشه، شما اون موقع میتونید یه پیغام براشون بذارید، نه مکالمه، یه پیغام براشون بذارید که من به این نتایج رسیدم، اگر تو هم باش راحت هستی و دلت میخواد منو خبر کن و الا من برم این حال و احساسی رو که دارم خاک کنم و دیگه.
همین کارو کردم.
خب
ولی ایشون مثل که یه شرط ازدواج براشون پیش اومده و یه جوری تصمیم به ازدواج دارن.
خب اگر اینه که دیگه بیشتر نشون میده شما حتما به درد هم نمیخورید. بنابراین شما عزیز ببینید، شما یه اسباب بازی داشتید باش بازی میکردید مثل پسر بچه و بعدم با این اسباب بازی به دلایل خودتون جز در این حد کاری نداشتید. اون آدم هم که از شما دو ماه جدا شده، حالا فرصت ازدواج براش پیدا شده، اگر چنینه معلومه که ابدا یه رابطه یک سال و نیم جز یک بازی و یا یک معامله چیز دیگری نبود، یا یه بازی میکردید دوتایی بالاخره به این نتیجه رسید که این هم بازی هم نیستیم، یا ایشون یه جهت و هدف مشخصی برای شوهر کردن داشته
و عجله داشتن که به هر حال ازدواج کنن و خیلی
تون
قضیه عجله داشت.
یعنی به من خب اینا نشان دهنده سلامتی نیست عزیز،
ازدواج نداریم.
نه اینا نشان دهنده سلامتی نیست. بله حالا شما موندید که موندید، ناراحت هم هستید باشید، من اصلا از اون بابت اذیت نمیشم. شما قراره ببینید من الان حرفو چون اینو نمیدونستم رفتم جلو که شما اینجوری میشدید، خب متاسفانه به اینجا رسیدید. اگه رابطه غلط بوده بیخودی نسبت بهش اینقدر شما حساسی تو اذیت میشید به خاطر نبودنش، اگه رابطه درست بوده این پایانشه از نظر شما، برای اینکه این یه جور دیگه میتونست خراب بشه و به هم بریزه. بله اگر اون دختر خانم با یه دختر تحصیل کرده از یه رابطه یه سال و نیمه که حاضر با اون آدم ازدواج کنه میاد بیرون، دو ماه بعد موضوع ازدواج با یکی دیگه مطرحه، خب دیگه جایی برای ازدواج امروز نیست، برای خرید و فروش زن است و مرد و خب مبارکیشون باشه. شما اینجوری دیگه چی میگید؟ شما چرا فکر میکنید یه چیز خوبی بود که رفت یا خراب شد؟ من اصلا چیز نمیدونم.
ویژگی خیلی خوبی داشتن آیا سر از نظر خانوادگی، از نظر اخلاقی اخلاقشون خوب بود، حالا یه مقدار فقط استرسی و یه مقدار حالا خشمشون من
آره من ببین عزیز یه دختر خیلی خیلی نجیب دارم، یعنی یه دختری دارم که آفتاب مهتاب ندیده، اصلا در نجابت بی‌نظیره، ولی 10 روزه حامل است. عزیز من چجوری میخوای خود تو گول بزنی؟
این چه استرس، یه ذره استرس داره، یه ذره عصبانی میشه، وقتی عصبانی شد این کارا رو میکرد. بعدم دو ماه بعد از این که از من جدا شد رفت سراغ یه کسی دیگه. بعدم شما از خوبی ایشون دفاع کنی؟ آخه ببین عزیز، چرا چون کمی معلومه با من آشنایی، چرا عرض من این است که وقتی واقعیت رو نمیخوایم بفهمیم، ببینیم، باش برخورد بکنیم، گیر میفتیم. من که داستان رو در مسیر خوب و درستش غلط میدیدم، حالا که معلوم شده این گونه است، شما یه دفعه حالا به یه نتایجی این چنین رسیدید. این عمق خالی بودن و تنهایی شما رو نشون میده. تازه جالب اینه که یه آدم خالی مثل شما وقتی میرفته با اون آدم پر میشده، بدن برای اینکه براش غریبه بوده و شیء خارجی بوده، بدن مثل بدنی که دفع میکنه اونو دفعش میکرد. بعد وقتی دفعش میکردید خالی میشه، دوباره سراغش برمیگشت. و این ماجرا رو خودتون گفتید چند بار داشتید. سر یه موضوع پزشکی که هیچ وقت آدما مسئول و مقصر بیماریای روانیشون بیشتر اوقات نیستن، چه رسه بیماریای فیزیکی. شما به درد شوهری نمیخورید. یعنی اصلا عزیز، یعنی همون حرف قبلی من، شما قراره بری روی خودت کار کنی. دیدی که من چه شرطی رو بدون که اینا رو بدونم برات قائل شدم؟ میره روی هم کار، روی خودتون کار میکنی، ولی 2 سال آینده ببینید چیکار میکنید. بدون هیچ تعهدی غیر از اخلاقی، به هر حال به عنوان دو تا آدمی که از هم خوششون میاد یا همدیگر رو دوست دارن، نه عاشقن، چون اصلا معنی نمیده. ولی حالا که اینجوری شده، شما رو نشستید سر مزار یه کسی که اصلا تو اون قبر نیست، و الان این کاری که شما میکنید به من نگید درباره پدرتون. شما مفسرده اید عزیز. شما اصلا طریقه بیان مطلبتون، حرف زدنتون، حتی بدن استدلالتون، و این یه مقداری افسردگی شما صرف نظر از این که میتونه بیه شیمیایی و ارسی و به هر حال نتیجه کودکی باشه، در ارتباط با انسانها و به ویژه دختر خیلی غیرعادیه. برای آدمی که گفتم یا بازی میخواد بکنه یا خرید و فروش و معامله میخواد بکنه، نه، و ایشون دقیقا همین کار کرده. نمیخری آقا، یکی دیگه میخر، چون فروشنده است دیگه. اونم 2 ماه.
ایشون در واقع قبلا رابطه هایی داشتن ولی من نداشتم. یعنی یه جورایی اونطور که من گفتم خیلی تو رابطه های قبلیشون خیلی وابستگی ایجاد شده، ولی در رابطه شون با من، حالا نمیدونم، شاید کمتر حالا از شخصیت من خوشش نیومده، ولی در کل منو میپسندید در حالت کلی. ولی بحث اینه که قبل از این
آخه چه فرق میکنه عزیز؟ اینقدر میپسندید که به شما گفت بیا منو بگیر، من الان زنت میشه، ولی اینقدر نمیپسندید که 2 ماه بعد از که شما رفتید میخواد شوهر با یکی دیگه بکنه. من نمیدونم آخه عزیز، نمیشه که این ماجرا رو یه طرفه دید. من که نمیتونم برم گم رفتم تو این مغازه این آقا گفت بفرمایید این کفش مال شما، قابلی هم نداره. ولی وقتی اومدید بیرون گفت آقا پولشو بده، این ندادید پلیس براتون خبر میکنه، که شما نمیتونید که آقا بخشندگیشو قبول میکنی، ولی اون فقط یه بازیه. ببینید گرفتاری اینجاست. شما چرا تعارف یه مغازه داری که قابلی نداره رو جدی گرفتید؟ که در کلیت مثلا من رو میپسندید، چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که در جزئیات نپذیرفته و نپسندید. عزیز این رابطه اینگونه که الان شما میگید که خراب است و تمام است، شما میخواید حالا برید گریه کنید سر این مزاری که مرده ای درش نیست، خب بکنید، برای که اون ویژگی روانیشون. بیا بیرون قربونه، برو بگیر بخواب، ساعت 3 بعد از شب تهران یا اگر هر جای ایران هستی استراحت کن. یادت باشه تو دنیا، این حرفو برام به تو نمیزنم، ما هیچ آدمی ارزش این که آدم زندگیشو خراب کنه و به هم بریزه نداره، هر چی میخواد باشه. به هر حال ما اومدیم زندگی کنیم، به گونه‌های مختلف هم میشه زندگی کرد. خودت کار کن، 1 سالی حداقل کار جدی اساسی رو بکن، بعد که به درد خوردی اون وقت برو شوهر شو و پدر شو. یه ذره سنت بره بالا، 26 هنوز برای این کارا زوده. برها خوشحالم با صحبت کردم.
آیسو یه سوال دیگه داشتم، اگر که
من پیامم رسیدم، فقط بگو راجب چی عزیز؟
راجب ارتباطم با خواهرم.
نه اونو ولش کن، اون یه بحث دیگه است، من 4 نفر دیگه رو خطا دارم عزیز، یه وقت دیگه مواظب خودت باش. مرسی عزیز، بای.
شکر.
شنگان اجبان با ما باشی.
داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم. کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
در دفاتر اوقیه پیام شایانی، وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی، وکیل تصادفات، 310-777-777-9 310-777-777-9.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تامین تسهیل بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
چقدر زیبا شدی، یک تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو وا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
دوش، به مرکز نیه دوش، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیه دوش، در مرکز نیه
دوش، تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
خب دوستان، این یه قصه واقعیه، قصه یه غذای خوشمزه که به خوردنش، ببخشید، به شنیدنش میارزه.
آی قصه 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 مرتا دل را با قصه، وقتی گوشه یه خسته. آی قصه 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 مرتا دل را با قصه،
تو خونه یا وقتی که بیرونی خیلی باحاله.
آره میچشمه.
مارتادلا های صدف با 4 طعم و ترکیب متفاوت، مارتادلا با پسته، مارتادلا با سیر و پسته، مارتادلای هالاپینیو با پسته و مارتادلای حلال با پسته، در بسته‌بندی های 11 پوندی و 1 پوندی، سالم، لذیذ و اشتها آور. انتخاب مارتادلای صدف انتخاب بهترین مارتادلا است.
آی قصه 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 مارتادلا با پسته.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا خواهد کرد. علاوه بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین آقای دکتر محمدی روز چهارشنبه 22 و 29 فوریه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD و یا کمک به کاهش افسردگی، استراب و وسواس و یا آموختن مهارت‌های مربوط به آتیزم یا در خودماندگی رو برگزار خواهند کرد. ورود رایگان هست، ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید محل خود رو یا جای خودتون رو رزرو کنید.
لطفاً با تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 تماس بگیرید، 451-66-66. و بالاخره مرکز بهزیستی بیورلی هیلز 21 موضوع رو به صورت سی دی و دی وی دی داره، یعنی 205 سی دی و 103 دی وی دی هست و اگر مایل هستید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، یا از شرکت کتاب، کتاب سرای، کتاب فروشی پارس، کیو مارکت یا وودلند هیلز مارکت میتونید اونها رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
آقای دکتر، من در ارتباط با یه مشکل خانوادگی که داشتم مزاحمتون میشم. من با یه آقای ازدواج کردم. ایشون از ازدواج قبلشون که در واقع 20 سال طول کشیده با شادی و عاشقانه بوده، بعد همسرشون رو بعد از یه بیماری طولانی از دست دادن. این بعد از جراحی های متوالی و شیمی درمانی نهایتا بعد زمانی که دکترها به این نتیجه میرسن که درمان فایده نداره، چند ماه طول میکشه تا بیماری شدت میگیره و نهایتا بعد از یه کما ایشون از دنیا میره. حالا مشکلی که من دارم اینه که هر سال دقیقا در دورانی که مصادف هست با اون چند ماه آخر، همسر من دوباره در حال و هوای همون موقع قرار میگیره.
شما ایشون چند سالشونه؟
50 سال.
شما چند سالتونه؟
46 سال.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ازدواجمون اخیرانه، ولی از قبل هم دیگر رو میشناختیم.
اخیراً چه مدتی است از ازدواجتون؟
کمتر از یک سال.
خب شما چجوری درباره همه ایشون چه مدت قبل همسرشون از دست داده؟
4 سال.
خب ایشون چه حالی پیدا میکنن وقتی به اون ایام میرسن؟
شبا بیشتر کابوس میبینه. تموم اون دورانی که تو بیمارستان بوده، MRI میرفته، با دکتر سر و کله میزده، صحنه‌هایی که از دوران بیماری و فوت تو ذهنش میاد. این باعث میشه که شبا خوب نمیخوابه و روزاش هم تحت تاثیر قرار میگیره.
خب ایشون قرار هست که این پرونده رو بتونن ببندن، ولی کمک یه روانشناس رو در این زمینه میخوان که باید صورت بگیره. صبر کنید یه سوال
بپرسم.
صبر کنید. از این ازدواج فرز از اون ازدواج فرزندی هم دارن یا نه؟
بله، یه دختر دارن.
چند ساله؟
20 ساله.
دختر با کی زندگی میکنه؟
با ما زندگی میکنه.
خب ایشون دخترش هم هست، بنابراین یادآور همسر سابق و مادرشه. شما خودتون قبلا ازدواج کردی؟
نه.
شما تا سن 45 سالگی ازدواج نکرده بودی؟
نه.
خب چرا تصمیم گرفتید؟ دو تا دلیلی که شما سبب شد با ایشون ازدواج کنید چه بود؟
من یه دوران طولانی شما میشناختم، ما با هم همکار بودیم. بعد در شرایطی که خب ایشون هیچ لزومی نداشت که بخواد جلب توجه منو بکنه، من میدیدم که تو زندگی، تو بالا پایین زندگی، سختی و راحتی چجوری رفتار میکنه. از نظر من انسان قابل اعتماد، قابل احترام، دوست داشتنی و شایسته است.
خیلی خب، منم هیچ کارم از دار مخالفت ندارم. شما چرا نمیذارید ایشون که یک کسی رو، عزیزی رو به دلیل مرگ از دست داده، جانشین و نماینده او رو که دختر اون هست رو هم با شما و با خودش داره، یه ایام این چنین رو اگر در ارتباط با شماست بگذرونه، اون چی که مربوط به حالش و خوابشه قرار بره کمک روانشناس بگیره که به مرور زمان بهتر بشه، که خواهد شد.
من الان سوالم از شما اینه، ببینید این به روانشناس مراجعه کرده، روانشناس چون هر سال این اتفاق میفته بهش گفته که توی این دوران سعی نکن که اینو به عقب ذهنت برونی، خاطراتو تو واقعا به زبون بیار، راجبش حرف بزن، فیلم از اون موقع داری ببین، عکسی داری ببین، صحبت کن و این کاری
خیلی توصیه درستی نیست.
به هر حال فایده ای هم نداشته، سال قبل این کار کرده ولی فایده ای نداشته.
نه حالا من نمیدونم فایده داشته. ببینید شما با این سرعت قضاوت نکنید، من به عنوان توصیه کلی میگم، از کجا که اگر نمی کردن ده برابر بدتر نمیشه. نه ببینید شما اینقدر حکم صادر نکنید، شما بگید ناراحتیتون از این موضوع چی.
من در واقع این که به شما زنگ زدم دو تا مسئله دارم، یکی این که ایشون چی کار کنه
دکتر بره
دوران و راحت تر و سریع تر بگذرونه،
ایشون باید بره دکتر،
من میتونم چه کمکی بشم.
شما هیچ دخالتی تو این کار نکن، ایشون قراره برن دکتر کمک بگیرن که این مشکل رو که آزارشون میده و زندگی خودش و اطرافیانش رو که مخصوصا شمایید رو خراب میکنن رو تموم کنن، این ماجرا رو با سوگواری درست و در حقیقت همونطور که جسد رو به خاک میسپاریم روان و خاطرات رو هم به خاک سپردن، پرونده رو ببندند و برن. شما هم در این زمینه هر وقت که به اون موضوع میرسه مثل کسی که نه میبینه و نه میشنوه و نه حس میکنه باش برخورد کنید که احتمالاً حرف شما، گفتگوی شما، حال شما تأثیر بدی رو هر دوتون خواهد گذاشت.
من اینطوری فکر نمی کنم، من فکر میکنم به عنوان همسرش باید بتونم کمکش کنم.
خب شما تئوریای خاص علمی دارید، برای اولین بار اعلان کنید که من به عنوان همسر باید بتونم کمکش کنم. کی از این حرف زده خانم؟ شما کجای دنیایید؟ شما به عنوان شما راحت بگید من میخوام اونو از این حال در بیارم برای که خودم اذیت میشم، من باید بتونم کمکش کنم. از که تا حالا اگر من قلبم درد گرفت همسرم یا بچم میتونه کمکم کنه غیر از ببرتم دکتر؟ نه ببینید شما یه ذهنیتی دارید که با اون ذهنیت که احتمالاً موضوع و مسائلی داره که من واردش نمیخوام بشم، یه انتظاراتی دارید، این انتظارات الان برآورده نمیشه، شما بی خودی چرا کمک به ایشون رو بهانه میکنید؟ شما خیلی راحت بگید من از این حال ایشون احساس بدی میکنم و ناراحتم. من چطور
میتونم؟
بسیار خوب. حالا خب نیست که هیچ، یعنی آدم میره زن یه کسی میشه، شوهر یه کسی میشه، اون به فکر یکی دیگه است، ناراحت نمیشه؟ بابای والله آخه چی میگید خانم؟
ببینید 20 سال با هم زندگی
چه فرقی میکنه؟ شما نه سب چه علیت و چرا با واقعیت اشتباه میکنه؟ چه ارتباطی با هم داره؟ من اگر شما 40 سال
من که این انتظار درستیه که ما بخوایم 20 سال زندگی و ظرف مثلا 20 روز فراموش کنیم،
مثلا نفهم یعنی چی زرکم. شما چرا حرفای عجیب غریب میزنید؟ اولا 20 سال زندگی را برای 20 روز که سر برای 2 روز به اعتبار میشه فراموش کرد، برای 40 سال هم میشه فراموش نکرد. این اول. دومی که شما که این تئوری ها رو دارید برای چی رفتید تو زندگی این آدم؟ شما که ایشون رو میشناختید دورا دور، این حالشون هم میدونستید. بله و اصلا چرا خودتون رو فریب میدید عزیز؟ شما ناراحتید از این موضوع، نه به خاطر ناراحتی ایشون، شما ناراحتید به خاطر اینکه هر مردی هر زنی که ببینه همسرش به فکر زن سابقش، شوهر سابقش حالش بد میشه احساس بدی میکنه، نه به خاطر اینکه اون احساس بدی میکنه، خودش احساس بدی میکنه. خانما و آقایون ببینن زنشون شوهرشون به یکی نگاه میکنه خوشحال نیستن. آخه عزیز با واقعیت ها روبرو بشی. من که نمیتونم یه دنیای داشته باشم برای اینکه بتونم به دیگران یه جوری وانمود کنم که ببینید من چقدر خوبم. من اون حرفی ندارم. منم اصلا نگفتم شما من دروغ میگید. من گفتم شما خودتون دارید فریب میدید. راحت برگرد بگید آقا من از این موضوع ناراحتم. کاملا من میفهمم، بهتون حقم میدم. ایشونی که هنوز تو زندگی قبلی مونده قرار نبوده ازدواج کنه اگر این گونه بوده، اگر به شما گفته شما نه قرار نبوده باشه ازدواج کنید. به همجاست که من عرضم به دوستان اینه که روزی که از یه رابطه جدی تا نیمه جدی میاد بیرون، بر اساس حداقل هر سال یک ماه شما اصلا باید یادتون بره همه چیز، و بعد وقتی که اون موضوع تمام شد و خاک کردید و اثری نداشت و دیگه حالا میتونید به عنوان یه آدم آزاد زندگی کنی، زندگی رو ادامه بدید. حالا ما که نمیتونیم از دیگران به عنوان دوای دردهای قبلیمون استفاده کنیم، یا احتمالاً بخوایم از طریق دیگران حالت کرخی و بیحسی و بیحساسی پیدا کنیم، اینا کار نمیکنه عزیز. به همین جهت است که
دائم نیست که آقای دکتر
چه فرقی
منم
سرکار خانم باز چرا شما اگر من 1000 ساعت شما رانندگی کنم یه دقیقه بزنم به در و دیوار بگم چون دائمی نیست اشکالی نداره، آخه عزیز اینا چه استدلالایی است که شما میکنید؟ شما چرا میخواید خودتون یا خودتونو گول بزنید؟ مهم نیست. شما اگر همسرتون سالی یه دفعه بره با یه کسی همخوابه بشه چون دائمی نیست اشکال نداره؟ آخه فرقش چی عزیز؟ دائمی بودن و نبودن مسئله نیست، غلط و درست بودن، خوب و بد بودن موضوع است که مهمه. مگه آدمای قاتل که در سن 30 سالگی اینو گرفتن، این هر ثانیه آدم میکشت، بعد از 30 سال یه نفر رو کشته دیگه هم نمیکشه، چرا با تو آخر عمرش بره زندان؟ برای اینکه موضوع به اینکه چه اتفاقی افتاده مرتبطه، به تعدادش مرتبط نیست. بعدم اون برای خود فریبی عزیز، ما از یه چیزی به اسم علیت و واقعیت ترکیبش میکنیم که جواب برای موضوع نداشته باشیم. علت یه موضوع یه چیزه، واقعیت یه موضوع دیگه است. بنده پدری داشتم دیوانه، مادری داشتم معتاد، من حالم بده. الان حال بد من موضوعه که من به درد کسی نمیخورم. این که بگیم این پدرش که دیوانه بوده و مادرش هم معتاد بوده بدبخت چه گناهی داره، خب کسی نگفته ایشون گناه داره، ولی به درد ازدواج نمیخوره. این که علت یا علیت رو پیدا کنیم که ایشون 20 سال در اون زندگی بوده فرقی نمیکنه در ماجرا. ایشون قرار بوده روزی که تصمیم میگیره با کسی دیگه ازدواج کنه بدونه بیشتر مردم دنیا، نمیخوام بگم همه، بیشتر مردم دنیا میخوان درگیر یه رابطه‌ای بشن که مطمئن بشن همسرشون الان موضوع و فکر و ذکرش تو این زندگی نگذشته و بنابراین ایشون قرار نبوده مادام که در گذشته مانده بخواد یه کسی بیاد در اون گذشته ایشون بمانه. اگه شما باش راحت بودید، میفهمیدید، میپذیرفتید، ایشون هم اینجوری بودن، من حرفی نداشتم، ولی به نظر من و نوع حرفایی که میزنید شما جزء اون گروهی هستید که براتون این موضوع مهمه و کاملا هم حق دارید. من اصلا به اینکه شما چرا ناراحتید و اذیت میشید اصلا به هیچ وجه اعتراضی ندارم، کاملا اصلا عادی و طبیعی. شما من میگید از 100 نفر چقدر مثل شما هستن؟ میگم 98 تا 99 تا. پس من در این زمینه در شما عیبی نمیبینم، من در اونجا عیب میبینم که شما دو تا یه تصمیم گرفتید که اشتباه بوده، حداقل در این زمینه. شما دو نفرید که الان باید موضوع رو حل کنید. ایشون باید چجوری حل کنه؟ باید بره دکتر و این ماجرا پرونده رو ببنده. ایشون نمیتونه این بازی رو ادامه بده به هر دلیلی. دوم، شما هم قراره حالا که ازدواج کردید در مورد این موضوع بی‌حس و بی‌احساس بشید تا ایشون بتونه این موضوع رو پشت سر بگذاره، ولی خودتون رو گول نزنید که بعد از 20 سال چنین و چنان آدم های بعد از 20 سال نمیدونم 20 روز فراموش. اصلا اینا بحث ها نیست عزیز، واقعیت هاست که الان وجود داره. حتی تازه فرض بفرمایید بنده قرار بوده فراموش کنم، نکردم، این واقعیته. باید ما نداریم یا اون جمله‌ای که من به عنوان همسرش باید بهش کمک کنم یا باید بتونم بهش کنم، آخه سه تا لغت باید و بتونم و کمک، اصلا شما بخواید به من کمک بکنیم اصلا کمک شما رو ممکنه نخوام، اصلا کمک شما برای من کمک نباشه. بعدم شما اصلا در اون جایگاهی نیستید که تو این موضوع به ایشون کمک کنید. یه روانشناس خوب میخواد که با توجه به آنچه که ایشون هستند و آنچه که گذشته کمکشون کنه که بتونن اون ماجرا رو خاک کنن. من بارها عرض کردم من اگر عزیزم بمیره میبرم خاکش میکنم و از قبرستون میام بیرون، من که جسدشو با خودم اینور اونور نمیبرم. ما که نمیتونیم جسدهای روانی که غالب اوقات متعفن و آزار دهنده هستن به خودمون اینور اونور بکشیم به دیگران هم بگیم حالا شما هم این جسد رو بیاید بکنید، آخه اینا انصاف نیست. و بعدم اگر مدعی دوستی هستیم، اساس دوستی و عشق آزادیه، باید خودمون رو آزاد کنیم، او رو آزاد کنیم. ما که نمیتونیم در زندان و بند بمونیم. اینا حرفای پیشینیان است که چون متوجه نبودن فرضشون بر این بود که اصلا خوبی انسان اینه که وقتی یکی میمیره حالا اصلا ما در تمام شادی‌ها و لذت‌ها رو به رو خودمون ببندیم. ای بابا چرا؟ ای زندگی مهمه، شادی و لذت و درد و رنجش مهمه. ای زندگی مهم نیست خب مرد که مرد. یعنی اینا تضادای ذهنی است، ولی در گذشته این بازی‌ها بوده. به همجه که من توی بسیار از این مراسم یادبود خونه ها که آدم میره یه دفعه شما متوجه میشید میبینید که من میسی که پیام ها رستم، بذارید اینو پیام ها رو بشتیم و چون سر ساعت هستیم من این توضیح رو بعدن خیلی برداز کنم. روی خط باشید لطفا، شنگان عجبان با ما باشید.
آیا
شما هم جزو آقایان سبز و خوشتیپ ایرانی هستید که از موهای ناخواسته روی گردن، گوش و پشت خود دلخورید؟
و یا خانم زیبایی هستید که مایلید برای همیشه از شر موهای زاید آسوده شوید و دیگر جوجه تیغی نباشید؟
درماور حلال مشکلات شماست.
با خرید یک جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، قسمتی دیگر را از درماور هدیه بگیرید.
866-444-6411 dermaber.com.
House of Legend کاباره تهران با افتخار تقدیم می‌کند. شهبال شب‌پره و مرداد آسمانی برای اولین بار در یک شو هنری و تکرار نشدنی با گروه جاودانی بلک کات، آغازگر 35 سال تولد، تولد تهران کوچک در سال 2012 خواهند. 17 و 18 فوریه هفته ولنتاین با نگین موسیقی پاپ ایران فیروزه صدای مطرح روز. توجه فرمایید در آخرین ساعت برنامه اتفاقی بی نظیر را شاهد خواهید بود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن کد 818-985-5800 تماس بگیرید.
سلام، چطوری؟
خیلی خوبم.
خوشحالم که سرحال میبینم.
چقدر ازت ممنونم که صوفی رو به من معرفی کردی. بهترین بیمه رو با مناسبترین قیمت برام گرفت. تازه برای خودم بیمه بازنشستگی گرفت و پیشنهاد کرد که یه بیمه پسندازم برای بچه ها بگیرم. باور کن این بهترین کاری بود که برای خودم و خانوادم انجام دادم. خیلی خوششانسم که با بیمه صوفی آشنا شدم.
تلفن 818-933-0000 818-933-0000.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080. عضو 08 و 50-50 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
My sport is football, but my passion is education. My name is Nnamdi Asamoah, and this is how I live United. I see too many kids miss out on moving up. Kids who could go on to college, but just need that extra little push. So every year, I take promising high school students on a college tour. We check out the dorms, the library, meet some professors, find out where the best late night grub stops are. It shows them that there's a whole world beyond their own. But what's even better is that most of these kids decide college is for them. I'm Nnamdi Asamoah. I show kids that a higher education means a brighter future. So when it comes to living United, I don't just wear the shirt. I live it. Join me.
You can be a reader, tutor, or mentor too. Take the pledge at liveunited.org/volunteer. Brought to you by United Way and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. آره ازم، من فقط داشتم اینو میگفتم، من برخی از اوقات رفتم تو جلساتی که کسی عزیز چه از دست داده، شما میدید اونجا وقتی شما وارد میشید خب همه غمگینن، تسلیت میگن، ممکنه صاحب اعضای موضوع جدی باشه، یه ذره گریه کنه، بعد اگر اونجا بشینید یه 10-15 دقیقه دیگه ممکنه به هر حال اول یه چیزی براتون میارن، بعد یه ذره بعد حتی ممکنه کار برسه به اینکه لطیفه ای هم بگن و همه بخندن، ولی اگر در همین فاصله یه نفر دیگه اومد باز دو مرتبه میرن تو فاز عزاداری. حالا اگر دومین 3 دقیقه دیگه اومد میرن دوباره تو اون فاز. اگر یه ساعت هیچ کس نیومد دوباره عادی میشن، بعد از یه ساعت نفر بعدی که اومد. اینکه خود آدما پایین و بالا برن میفهمم، ولی اینکه آدما به خاطر دیدن آدمای دیگه در بیشتر موارد دو مرتبه برن تو اونجا بیشتر نشون دهنده بازی. بنابراین بدونی که بخوام هیچ چیزی راجع به همسرتون بگم، خیلی از اوقات این کارکرد این نوع موضوع ها برمیگرده به یه ذهنیتی که نه اینکه علیه کسی باشه یا بخواد دیگران رو بازی بده، خودشون رو بازی میدن و این موضوعی است که ایشون با کمک یه روانشناس میتونن حل کنن، چون از نظر علمی
آدم ها قرار حد اکثر 6 ماه در یه شرایط استثنایی و وضعیت خاص 1 سال یه آدمی رو که این چنین جایگاه و نقشی تو زندگیشون داشته و فوت کرده رو به هر حال به عنوان موضوع زندگیشون در نیارن. حالا تازه اگر آدمایی باشن یه مقدار به هر حال یه چارچوب ذهنی خاصی داشته باشن، ممکنه حالا یه روز یا دو روز مقارن اون حادثه بعد، نه حادثه‌ای که پروسه‌ای داشته، حادثه بعد حالت متفاوتی پیدا کنن که باید مقدار مواظب و مراقب خودشون باشن که خودشون و دیگران را آزار نرن، ولی اینکه دفعه بیفتن تو اون مسیر و تا حدی که حالا شما بخواید به کمکشون بیاید، شما احتمالاً نامناسب‌ترین فرد برای گفتن هر حرفی یا انجام هر کاری هست. به همجرد بود که خدمتون گفتم شما اتفاقا باید یه ذره بی‌حس و بی‌احساس و بی‌توجه باشید تا این ایام بگذره، چون غالب اوقات گرفتاری است. به همینجرد است که ایشون رو بفرستید کمک بگیرن، خودتون اگه خواستید همین کار رو بکنید، برای که شاید چند جلسه لازم باشه. امیدوارم که هرچه زودتر این موضوع بگذره و هر دو بتونید اون رو کنار بذارید تو راحت و آسوده زندگی کنید.
خیلی
ممنون. خوش آشان با تو صحبت کنید. تمام نام کنید. خواهیش کنم. راد ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید.
بله بفرمایید.
خسته نباشین. من میخواستم راجبه خودم یه سوالی ازتون بکنم. من 41 سالمه. تقریبا پسرم وقتی 2 سالش بود الان 12 سالشه. من از پدرش جدا شدم تو ایران و پسرم هم اونجا به دنیا اومده و وقتی که جدا شدم، البته من 3 سال با همسرم زندگی کردم و جدا شدم، بعد از جدا شدنم 4-5 ماه بعد با یه آقای آشنا شدم.
یا پسرتون پلو کی موند؟
پیش من. البته من و پدرش خیلی با هم ریلیشنشیپ خوبی داشتیم بعد از جدا شدن، طوری که این بچه هر جا که خودش میخواست، مثلا یه روز پیش من یه روز پیش باباش، ما هیچ وقت واسش سختگیری نمی کردیم.
خب
بعد من که با این آقا آشنا شدم چیزی حدود 10 سال پیشه، ما هنوز هم با هم هستیم، توی ریلیشنشیپ هستیم، همدیگرم من بیشتر دوست داریم، من بیشتر اون آقا رو دوست دارم. و
ایشون یعنی چند سالشه؟
ایشون 47.
ایشون قبلا ازدواج نکردن؟
چرا، ایشون هم 2 تا بچه دارن که خانم سابقشون و 2 تا بچه‌هاشون کانادا زندگی میکنن.
بچه‌ها چند ساله؟
پسرشون 21 ساله، دخترشون 16 ساله.
چه جور رابطه ای دارن با بچه‌هاشون؟
این آقا از نظر مالی بی نهایت آدم مسئولی هستن، همیشه بهترینا رو برای همه میخوان. از نظر اینکه واقعا پدر باشن، میتونم بگم هیچ وقت واقعا برای بچه هاشون پدر نبودن، برای همسر سابقشون هم شوهر نبودن.
خب برای شما چی هستن؟
اوکی، منم همین سوالم، یعنی همین راهنمایی که از شما میخوام همینو بدونم. من 5 سال تو ایران با این آقا زندگی کردم. این آقا، من بگم بهتون که واقعا دوستش دارم، عاشقش هستم.
خب دست صبر کنید. با پسرتون چگونه بوده؟
با پسر من خیلی خوب بود. نه اینکه بگم نقش پدر رو براش بازی میکرد، ولی پسر من هر وقت هر چی میخواست بخره از این آقا میخواست، هر موقع مثلا هر بریم مسافرت از این آقا میخواست. ولی همسر سابق من هم با ما رابطه خوبی داشت، ایشون هم ازدواج کرده، بچه داره و ایشون میگم خیلی پدر برای بچه من نبودن، چون پسر من پدر خودش بالای سرش بود.
اوکی، ما با همسرتون هم گفتید اشکالی با این حضور این آقا در زندگی شما نشه. ایشون چه مدتی جدا شده از همسرش؟
والا ایشون تقریبا وقتی که ما با هم آشنا شدیم توی پروسه جدا شدن بودن، 10 سال پیش.
آقا تو ایران که خیلی پروسه نداره عزیزه، یه مردی میخواد جدا بشه جدا میشه دیگه.
خب پروسهشون به خاطر این بود که خانومشون اول گفتن که جدا میشن، بعد چون این آقا وضع شرایط مالی خیلی خوبی داشتن گفتن که پس اینو میخوام و ایشون هم موافقت کردن. میگم آدمیه که از نظر مالی خیلی راحت میگذره و بذر و بخشش میکنه، خب چون وضع مالی خیلی خوبی داره. و بعد خانمشون دوباره پشیمون شدن، گفتن که نه من
حالا جزئیات چه نمیخوام، خواستم چیز خاصی هست یا نه، نبوده. به هر حال خب حالا چه خبر است؟
خبر اینه که من 5 سال با این آقا تو ایران زندگی کردم. این آقا به خانواده من کمک‌های مالی کرد. من خیلی دوستش داشتم، اونم منو دوست داشت، رابطه خوبی داشتیم، یه زندگی خیلی مرفه و راحت برای من درست کرده بود. ولی چیزی که من رو یکم، یعنی یکم نه خیلی اذیت میکرد این بود که این آقا خودش میگه من حوصله این که 360 روز با یه نفر زیر سقف زندگی کنم رو ندارم.
معلومه ایشون فقط چون پول داره همه ازش راضی بودن از جمله شما.
خب میدونی من میتونم بگم بله، منم چون پول داشت ازش راضی بودم، ولی واقعا من از نظر احساسی و عاطفی هم خیلی این آدم رو دوست دارم. یعنی بعد از 10 سال که هنوز با هم هستیم، باور کنین از اینکه بوی تنش رو استشمام کنم لذت میبرم.
خب حالا تبلیغات نکنید، به من بفرمایید.
خواستم یعنی بگم سیچویشن.
حالا به من بگی شما 5 سال اونجا بودی، 5 سال بعد کجا زندگی کردی؟
اوکی، تو اون 5 سال که من ایران بودم، کاری که ایشون میکرد که خیلی منو اذیت میکرد، من خیلی آشپزی میکردم، خیلی خونه دار بودم، البته من فوق لیسانس دارم ولی کار نمیکردم، و ایشون همیشه بعد از ظهرها میمدن خونه من تا شب ساعت 10-11 با هم میگفتیم، میخندیدیم، شام میخوردیم، و ایشون همیشه میگفتن که من راحت ترم، میخوام بخوابم برم خونه خودم بخوابم. من اول میدونی نمیخواستم بگم نه تو باید توی مثلا این باشی که بمونی و اجباری براش داشته باشم، سکوت کردم، ولی بهش البته گفتم که من اینو دوست ندارم، ولی ایشون این کارو کرد. یعنی ویکندا با هم بودیم همیشه، وقتی بچه من نبود پیش من، و در طول هفتم ایشون میومدن پیش من، شام میخوردیم، مهمونی میرفتیم، هر چیزی، ایشون شب ساعت 10 میرفتن منزل خودشون. تا اینکه من دیدم واقعا نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم. مادرم، دوستام، همه به من میگفتن خب ازدواج کن، دوباره بچه بیار، بچه تنهاست، این چه مدل زندگیه، این آقا چرا میذاره شبا میره خونش، اصلا مگه اونجا رستورانه؟ خودم هم خیلی احساس میکردم هرت میشم از کار این آقا. ما یه مدت رابطه‌مون رو 2 ماه قطع کردیم، چون من بهش گفتم یا دست از این کارت بردار، بیا با هم مثل آدم زندگی کنیم، یا اینکه من واقعا میرم دنبال زندگیم. و ایشون این کار رو ادامه دادن، من هم، و 2 ماهی ما با هم هیچ گونه رابطه‌ای نداشتیم. یه کیسی برام پیش اومد، کیس ازدواج نبود، یه کیس کاری چیزی برای من پیش اومد که من بتونم گرین کارت بگیرم موف کنم آمریکا، و من باهاش خدافظی کردم. این آقا هم به من قول داد که تا 2-3 سال تمام هزینه‌های زندگی منو تقبل میکنه تا من بتونم اینجا رو پای خودم وایستم، خواست که کمکم کنه. بعد از اینکه من موف کردم آمریکا، خب خیلی برام اوایل سخت بود، نه میدونین کسی که موو میکنه نه زبان بلده، نه فرهنگ، نه کردیت کارت داره برای رنت کردن خونه، هرچی. این آقا کاملا منو ساپورت کردن، ولی من اومدم اینجا، دوری این آقا از همه چی بیشتر منو اذیت میکرد. احساس میکردم خیلی دلتنگشم، خیلی دلم خواد ببینمش. با هم تلفنی در ارتباط بودیم تا اینکه بعد از 3 ماه که من اینجا بودم، ایشونم اومدن آمریکا. اومدن و به من گفتن احساس میکنم مثل روزای اول عاشقتم، چقدر اشتباه کردم گذاشتم تو بیای، برگرد. و من قبول نکردم که برگردم، قبول نکردم، میدونی، چون یه ذره اعتمادم خدشه‌دار شده بود از این آدم. اینم در بگم چرا خدشه‌دار شده بود، چون روز اولی که ما با هم آشنا شدیم و بعد خواستیم که با هم باشیم، من به ایشون گفتم من به ریلیشنشیپ همینجوری اعتقادی ندارم، مخصوصا تو ایران. آیا میخوای که با هم ازدواج کنیم؟ و ایشون گفت بله، ولی وقتی زندگیمون رو با هم شروع کردیم، ایشون هیچ وقت نخواست با من ازدواج کنه.
ایشون فکر کنی با کس دیگه هم تو اون 5 سال رابطه ای داشت؟
این که آدم خیلی،
نه جوابمو گرفتم، مرسی. خب چه خبر شد اینجا؟
بله بله، یعنی ببین من نمیدونم چیزی ندیدم، ولی این
شما نمیخواستید ببینید عزیز.
من خیلی اتفاقا کاراگاه بازی در میوردم، دنبالش میافتم موچینشو بگیرم.
نه خب دلتون نمیخواسته بگیرید. بعد این با این رستورانی که اینقدر هم غذا میده هم پول میده، از کجا بعدن اداره کنی؟ حالا ول کنید. اومد ایشون 3 ماه اینجا، چی شد؟
اومد گفت من عاشقتم.
نفهمیدم، ولی خب ازدواج که عاشقت هستم ولی باید ازدواج نمی کنم.
دقیقا. بعد میدونین البته من خیلی ایران که بودم اصرار داشتم با ایشون ازدواج کنم. بعد اون وقتی که من اومدم آمریکا، دیگه من هم دیگه دلم نمیخواست، احساس میکردم خیلی احساس من و ایشون ضربه بهش زده. میدونین اینکه شما به یه آقای هی بگی که ما قرار بود ازدواج کنیم چی شد، میدونین یه ذره آدم uncomfortable باهاش. anyway من اومدم اینجا و ایشونم بعدش اومد اینجا منو دید و ما دوباره افتادیم تو ریلیشنشیپ خودمون و دوباره ایشون هی رفت ایران و اومد، یعنی ایران زندگی میکنن ولی دائم میان اینجا به من سر میزنن، همه کاری برای پسرم میکنن و منو همیشه ساپورت کردن، برو درستو بخون، این کارو کن، اون کارو کن، تا اینکه من تقریبا چند وقت پیش یک دپرشن خیلی شدید گرفتم از تنهایی، چون من اینجا 3-4 تا دوست دارم ولی خیلی تنهام، احساس کردم خانواده‌مو خیلی میس کردم.
صبر کنید. دو تا سال. اول فرض کنید ظرف یک سال و 365 روز
بله.
ایشون چه مدتش امریکا و چه مدتش ایران؟
تابستونا 3 ماه من میرفتم ایران پیش ایشون بودم و ایشون هم در طول سال یه چیزی نزدیک 2 ماه رو هم توتال میومدن آمریکا.
فکر میکنید در این مدتی که شما اینجا بودید ایشون کسی تو زندگیش بود یا نه؟
فکر میکنم ایشون شیطنت های خودش رو میکرد.
بله خب ایشون هم که پسر خوبی، شیطنت بوده اسمش. اسمش خیانت نیست.
نه همون، ببینید من میگم خیانت یعنی که شما واقعا برین توی ریلیشنشیپی با یکی و شاید هم همینه که شما میگی، نمیدونم، خود منم یکم کانفیوزم آنستلی، ولی چرا ممکنه به منم خیانت کرد یه بار، اینو که دیگه خودم
حالا بگذاری. من فقط خواستم ببینم شما چه جوری نگاه می‌کنید. چی شد دوست افسرده شدید؟ چی شد؟
بله، افسردگی گرفتم، پیش دکتر میرفتم، یه خانومی بودن که بهش گفتم من اینجام، پول هم دارم، خونه خوب، همه چی، بچه‌م خیلی هپیه، ولی همش احساس میکنم خوشبخت نیستم، چون کسی رو که دوستش دارم میسش میکنم و همش تو خونه تنها، من هر شب 8 شب با بچه‌م میخوابم، همه زندگی من شده بچه‌م و واقعا نمیتونم برم دنبال یکی دیگه، چون دلم و احساسم خیلی با این آدمه و خیلی حالتهای خیلی بدی داشتم، طوری که دکترم گفت اگر از این حالتات نیای بیرون، غذا نخوری و همش گریه کنی و اینا، مجبوری بری رو دارو و به خودت کمک کن. و ایشونم تا فهمیدن اینطوریه پاشدن اومدن اینجا و به من گفتن واقعا اگه میخوای برگردی برگرد، برگرد بیا با هم زندگی کنیم. ولی پرابلم من این بود که من 10 سال پیش این کارو کردم، اومدم با این آدم زندگی کنم، این آدم زیر بار نرفت. حالا من براش چند تا شرط گذاشتم، گفتم اگه میخوای من برگردم باید که اگه مثلا واقعا ببینی میخوای، تو گفتی 360 روز نمیتونی با کسی زیر یه سقف باشی، واقعا میخوای یا نه، که به من گفت من خیلی دوستت دارم، آره میخوام، واقعا اگه میخوای برگردی خانوادت اونجاست، من اونجام، میتونی برعکسش کنی، تابستونا بیای آمریکا.
من سوالم اینه که حاضر هست با شما ازدواج کنی یا نه؟
آقای دکتر آنستلی من خودم نمیخوام باهاش ازدواج کنم، چون نمیدونم چرا ولی احساس میکنم که اگه باهاش
نه، چون شما میدونید نمیشه، نمیخواید.
نه بذارین بهتون احساس واقعیم رو بگم. فکر میکنم این آدم، این ببینین این آدم همیشه تا یکی تو زندگی من به نوعی پیدا میشه، مثلا با یه خانومی دوست میشم که ایشون شوهرش مرد خیلی خوبیه، یه برادر شوهر داره که مجرده، فوری احساس میکنه که الان منو از دست میده، چون من همیشه میخواستم خانواده داشته باشم و زندگی، ایشون به من گفته نه، من الان میپرم میرم با این آقا ازدواج میکنم، چون من همیشه بهش اعتراض میکردم من دلم بچه میخواد.
حالا این چه ارتباطی داره به موضوع؟
خب ایشون نمیخواد منو از دست بده، الانم به من میگه برگرد بیا ایران.
خب من فهمیدم، میگم ازدواج با شما نمیخواد بکنه، چرا شما میگید من نمیخوام؟ عزیز آخه چرا
الان به من میگه
افسردگی شما مثل دوست اول ما ناشی از اینه که با واقعیت کار نداره، ایشون نمیخواد با شما ازدواج کنه.
میدونین آقای دکتر، اوکی شاید هم نخواد، من دقیقا نمیم، چون به من گفته برگرد بیا با هم زندگی کنیم. خب
تو ایران چجوری شما میتونید بدونی که یه جنبه قانونی یا مذهبی داشته باشید همچی ریسکی بکنید؟
خب ما 5 سال هم قبلا، میدونین آقای دکتر وضع ایران الان خیلی چیزتر از این حرف هست، یعنی شما تو زندگی مردم میری میبینین همه متأهلن، هر کی سرش یه جای گرم، زن شوهردار و مرد زندار،
زنده باد اعتقادات مذهبی، حالا کاری به اون ندارم.
یعنی این که من بخوام با ایشون زندگی کنم پرابلمی ندارم، اونجا یه برگ میدونین مثلا صیغه نامه هر پرابلمی رو حل میکنه.
بله اونو میدونم. حالا بریم سراغ ازدواج.
اوکی.
ایشون حاضر نیست با شما ازدواج کنه.
ممکنه نباشه، به من میگه برگرد بیا با هم زندگی کنیم، ولی صراحتا نگفته برگرد بیا با هم ازدواج کنیم. ولی یک بار از من پرسید که دلت میخواد ما با هم ازدواج کنیم، من بهش گفتم واقعا اگه فکر کنم احساس کنم فکر میکنم نمیخوام، چون تو آدمی هستی که یکم شر و شوری، نمیخوام خودم رو به تو پایبند کنم، اونم تو ایران که اگه بخوام جداشم همه درابرون بسته باشه. چون من اگه اون وقتی من موف کردم آمریکا به من گفت اگه تو زن من بودی من اشتباه کردم، باید باید ازدواج میکردم، بعد ممنوع خروجت میکردم، نمیذاشتم از ایران بری. یه موقع هم وقتی با هم جر و بحث میکنیم پای تلفن، اولین چیزی که میگه به من میگه که کاشکی بیای ایران ازدواج کنیم، اون وقت من نذارم تو برگردی آمریکا، مجبور شی بمونی همونجا.
در حال فقط یه ذره به جای اینکه مردم غالبا تخته بازی میکنن رو باز، شما با هم شطرنج بازی میکنید و دروغ. خب اشکال نداره، حالا شما ایشون نمیخواد ازدواج کنه، شما میگید نمیخوام، ما پس مشکل نداریم. حالا اینجوری که شد روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم ببینیم که واقعا موضوع چیه، سوالتون چیه. من در خدمت شنگان عجبان، با ما باشید.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم تصحیح بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
خب دوستان، این یه قصه واقعیه، قصه یه غذای خوشمزه که به خوردنش ببخشید به شنیدنش میارزه.
آی قصه 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 مرتا دیالا با قصه، وقتی گوشه ی خسته آی قصه 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 مرتا دیالا با قصه،
تو خونه یا وقتی که بیرونی خیلی با حاله
خونه می چشمه.
مارتادلا های صدف با 4 طعم و ترکیب متفاوت، مارتادلا با پسته، مارتادلا با سیر و پسته، مارتادلای حالت پینیو با پسته و مارتادلای حلال با پسته، در بسته‌بندی های 11 پوندی و 1 پوندی، سالم، لذیذ و اشتها آور. انتخاب مارتادلای صدف انتخاب بهترین مارتادلا است.
آی قصه 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 مارتادلا با پسته.
پین مدیسن کلینیک، مرکز فوق تخصصی درمان درد به مدیریت دکتر مهراد سرخوان، دارای بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی و بورد فوق تخصصی طب درد، با سالها تجربه در خدمت شماست. تشخیص و درمان بیماری ها و دردهای اندام ها و ستون فقرات شامل آرتروز، دردهای عضلانی، دردهای دیسک کمر و گردن و سیاتیک، بی‌حسی و ضعف اندام ها، درمان صدمات بدنی ناشی از تصادفات، کار و ورزش و درمان دردهای سرطانی. در این مرکز روش های مختلف درمانی از جمله درمان دارویی، تزریقات داخل مفاصل و ستون فقرات و همچنین خدمات فیزیوتراپی ارائه می شود. در مرکز پین مدیسن کلینیک دکتر مهراد سرخوان در شهر شرمن اوکس، اغلب بیمه های درمانی و مدیکر پذیرفته می شود. تلفن 818-990-9050 818-990-9050 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، نمیدونم شما مثل اینکه سوال از من.
نه، من سوال نشم گفتم، پرسش شما از من چی عزیز؟ برای چی
لازم؟ من پرسشم اینه که در حال حاضر گرین کارت من آن هولد شده، برای اینکه من پول آوردم که اینجا خونه بخرم که خیلی کش همرام بود، همین باعث دردسر برای من شد. من باید حالا برم کورت ایمیگریشن. با لویرم که صحبت کردم به من گفت که ما 65% گرین کارت تو رو پس میگیریم، ولی خب 35% اگه نتونیم تو میتونی پناهنده بشی، چیزی که من اگه بشم میدونین تا چند سال نمیتونم از آمریکا خارج بشم و این یه مسئله است برای من. مسئله دیگه هم تنهاییمه که خیلی احساس تنهایی میکنم اینجا. به خودم گفتم اگر نتونستم تو کورت گرین کارتم رو بگیرم، پسرم گرین کارت داره و مال اون هیچیش نمیشه، فقط مال من در خطره. من فکر کردم که اگه نتونم برم ایران خانوادم رو ببینم، اگه نتونم برم بیشتر پیش این آدم باشم که دوستش دارم، آیا بهتر نیست من برگردم ایران؟
چرا؟ به نظر من شما اگر گرین کارتتون رو گرفتید، به هر حال یه تصمیم دیگری باید بگیرید که میخواید باش چه کنید با سیتیزنشیپ خودتون و فرزندتون. ولی اگر گرین کارتتون رو ازتون گرفتن، شما دلیل نداره اینجا تقاضای پناهندگی کنید برگردید. فقط یه سوال دارم، پسرتون ترجیحش اینه که اینجا بمونه یا برگرده ایران؟
پسرم من یه بار سربسته ازش سوال کردم، چون یه بار عکس بابا شدید گیه که گفت مامان من پدرمو خیلی میس کردم، گفتم هیراد دوست داری ما برگردیم ایران تو با پدرت باز یه بلاک اونورتر باشه ببینیش بریم خونه ای که خیلی دوست داشتی، چون ما اونجا یه خونه داشتیم پسرم خیلی دوست داشت، ما می اومدیم رنتش دادیم، گفتم برگردیم تو اون شرایطمون. پسرم همینطور با گریه به من گفت مام کاش که هیچ وقت منو نمی آوردی اینجا، من اینجا رو ببینم و دوستامو پیدا کنم و اینا، من واقعا دوست ندارم برگردم ایران.
نه حالا اونش داستان دوستاش مطرح است و البته مهمم هست، ولی شما اگر یکی از این تابستون ها که آخه شما گفتید میرید سه ماه تابستون اونجا، وقتی میرید اونجا، اونجا چقدر راحته پسرتون؟
اونجا چون با پدرش خیلی راحته، ولی همش به من نق میزنه که وای مامان اینجا یه بکیارد نیست بریم بازی کنیم، دوستامو میخوام. خیلی موقع ها برای دوستاش دلتنگی میکنه، ساعت ها با هم تلفنی حرف میزنم و هر وقت میخوایم همون میگه مامان برگردیم، مامان چقدر موندیم برگردیم.
اون یه ذره موضوع مهمی هست دلیل 5 سال، ولی به نظر من اگه گرین کارتون گرفتن شما وارد پروسه یا نمیدونم اسایلم و چند سال اینا شدنتون احتمالا درست نیست. بعدم پسرتون رو اگر در ماه مثلا جون که مدرسه ها تموم شه ببرید و اونجا مانند گذشته عمل نکنید که با شما یا پدرش باشه، یه شبکه از دوستای خوب اونجا براش پیدا کنید، چون بچه‌ها تو این زمینه مسئله فرندشیپ مهمه که شاید نمیگم حتما با اونام یه ارتباطاتی برقرار کنه و در نتیجه اگر خیلی ناراحت و ناراضی از نماندن به اصطلاح در ایران نباشه یا حتی کمی هم اگر باشه اونقدر اشکالی نداره، شما بهتر اینجا اونجا بمونید اگه گرین کارت ندارید. بعدم تکلیفتون رو با این آدم روشن کنید. البته بله. ایشون گفتید 47 سالشونه درسته؟
بله.
و شما هم 41.
بله.
فکر خانوادتون چی به شما میگه؟
خانواده من به من میگن هر جور خودت دوست.
نه کاری ندارم به این که اون که همه میگن، ولی بی‌معنیست. واقعا چی میخوام؟
مادر من اوایل از این که ما به هم یعنی میدونیم، چون ما قرار بود ازدواج کنیم و این آقا زیر حرفش زد، این یه چیزی بود تو خونه بین من و این آقا، ولی نخواستیم اینو علنی کنیم به همه گفتیم ما ازدواج کردیم. مادر من فهمید که ما دروغ گفتیم و 2 سال رابطهش رو با من قطع کرد، ولی بعد از 2 سال گفت که این زندگی خودته، خودت میدونی که چیکار کنی، این آدم خیلی آدم خوب و محترمیه، تحصیل کرده است، تو باهاش خیلی خوشحالی، اگه واقعا دوست داری همینطوری باهاش زندگی کنی خودت میدونی.
حالا من سوالم بگر فقط موضوع شما مادره، غیر از شما خانواده مادر کسی؟
من پدرم فوت کردن.
خواهر چی؟
خواهر بردم هیچ کاری ندارن، چون که هر کدوم توی شهر اونجا دارن زندگی میکنن و هم گرفتار، هیچ که با اون یکی
برحال. حتی اصولا آمدن شما به اینجام خیلی فکر درستی نبوده، حالا اون که گذشته. الانم اگر این کارتون درست شده خواستید بمونید، بیشتر به خاطر فرزندتون، و چون به هر حال همیشه میشه برگشت، بمونید اگه خواستید برگردید. ولی اگر گرین کارتون درست نشود، به نظر من دلیلی برای موندن شما نیست که خودتون درگیر یه پروسه 2-3 ساله دیگه مثلا با اون سابقه بکنید و در نتیجه همه چیز رو اینچنین برای خودتون سخت و مشکل کنید. ولی من خیلی به این که این رابطه 5 سال دیگه 10 سال دیگه شما باش راحتید نیستم. میخوام بهتون یه هشدار بدم که اون وقت ممکنه یه جوری به حسابی که معمولا مردم میگن تو برای من اونقدر معنی، من جوونیم روی این آدم گوشتم، آخرش هم شد هیچ. حالا در سن 50 سالگی نمیدونم چی کار باید بکنم. بعدم به هر حال ایشون گفتم علت همه خوبیاش به خاطر یه مقدار وضع مالیشه که فرصت و انرژی و امکان انجام یه سری کارهایی رو داره، و برای شمایی که پدرتون نیست، با برادر و خواهر اونقدر رابطه ای نیست، مادر جون به خاطر این حرف و قول 2 سال با شما قهر میکنه، یه مقدار بیش از اونی که شما تصور میکنید شما آدم تنهایی هستید، علت افسردگیتون هم اونه.
بله.
و شما به یه همچی حداقلی تن در دادید برای اینکه توانایی ریسک برای یه زندگی بهتر رو در خودتون نمیبینید. اونم من میتونم بفهمم، فقط میخوام گوشه ذهنتون داشته باشید که یه روزی اوضاع خراب شد دیگه بیش از این خودتون یا ایشون خودش رو و یا شما رو فریب نده، بذار راهتون رو جدا کنین. ولی الان در جهت ماندن و رفتن صبر کنین، ببینید وکیلتون چه میکنه. اگه ماندنی شدید اون وقت انتخاب کنید، اگر شما رو گرین کارتتون ازتون گرفتن برگردید ببینید بعدن چه میکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی، خیلی ممنون.
محبت کردم. خواهش می‌کنم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر سلام. و سپاس از اینکه وقت من دادید. من در مورد مسئله استفاده از قهر در روابط خانوادگی و اجتماعی میخواستم ازتون سوال بکنم.
بله بفرمایید.
اصلا که من برای مثال خودم در یک خانواده 10 فرزندی بزرگ شدم.
خود شما فرزند چندم هستید؟
من فرزند اول.
بله میفرمودید.
و مادر من در اکثر مواقع به خاطر مشکلاتی که بین بچه ها و جدال اینا پیش می اومد ما رو تشکیل میده که با هم قهر بکنیم و ما این برامون یه مقداری عادت شد و الان هم بعضی از خواهر و برادر از این مسئله استفاده میکنن از جمله خود من و نمیدونم آیا این علتش اینیست که ضعف استدلال دیگرانه که ما رو به این راه میکشه یا ضعف قبول استدلال یا خودمونه که
نه ببینید عزیز قهر یه نوعی بذارید بعدا ممنون میشم قهر یه نوعی از خشمه فقط یه خشم خاصی است با هدفهای متفاوت و ضمناً چون در قهر ما کاری نمی کنیم با اصولاً یه زمینه ذهنی وجود داره که فقط مجرم کسی است که کار بدی میکنه در حالی که مجرم کسی است که کاری که باید بکنم نمیکنه و چون اون اولی در فرهنگ ما جا افتاده و یا اصولا در بیشتر موارد واقعا هم چنین هست ما میتونیم از طریق قهر کردن به نوعی به دیگری آسیب بزنیم بدون که هیچ مسئولیت و گناهی داشته باشیم. از طرف دیگه همطور که خودتون اشاره کردید خانواده‌هایی هستن که با قهر خشمشون رو ابراز میکنن، خانواده‌هایی هستن که ممکنه کتک بزنن، خانواده‌هایی هستن که حرف میزنن، از این بابت ها مختلف و متفاوتن. ولی حالا این که از کجا اومده مهم نیست. الان هم اگر موضوع و مسئله با حتی اعضای خانواده یا دیگران دارید ببینید راه های دیگری که در مقابلتون هست چه هست. ولی اصولا مکانیزم قهر در زندگی زناشویی یکی از 9 بازی است که در خانواده ها میشه. حقیقتی توش نیست. احساس بدی است که آدم راجب خودش داره، احساس بدی است که راجب دیگری داره، باورش این هست که موضوع براش روشن نیست، بعد فرضش بر اینه که من از طریق قهر کردم دیگری رو رنج میدم و به خاطر اینکه دیگری رو رنج میدم بدون اینکه مقصر و مسئول من باشم موجب آزارش میشم بدون اینکه مسئول باشم. قهر یه مکانیزمی است که من فرصت میده به هر حال تو دنیای ذهنی خودم با خودم و او جنگ و دعوامو داشته باشم و به همین دلیل است که غالب اوقات یه فانکشن و کارکردی برای من داره. حالا اگر در یه خانواده قهر کردن به عنوان یه راه و روشی برای حل مسائل و طرح مشکلات و به نوعی قانع کردن دیگری و مجازات دیگری و به هر حال فرصتی برای دوباره نگاه کردن به رابطه یا آغازی به نوع دیگری هست، مثل آدمایی که قهر میکنن دوباره برمیگردن حالا میخوان یه جوری دیگه باشن یا کسی دیگه باشن، رو میشه فهمید. یعنی یه مکانیزم خشم که با هدفهای مشخص و کارکردها فانکشنهای متفاوتی تو زندگی آدما هست و اگر شما فکر میکنید مفید نیست، کار نمیکنه، درست نیست که معمولا نمیکنه، خب راه دیگه انتخاب کنید. ولی امیدوارم راه دیگه راه درستی باشه. چون آدم میتونه قهر نکنه کتک بزنه، قهر نکنه فحش بده، قهر نکنه چیزی رو بشکنه. یعنی میخوام بگم که چون یه نوعی از خشم و عصبانیت، مهمش این است که حالا ما به طریق درستی با موضوع برخورد بکنیم. به همین جهت که شما مخصوصا خانواده‌ای میبینید که بین 3 تا 6 سالگی وقتی که بچه‌ها آسیب میبینن، چون در خانواده‌هایی که بین 3 تا 6 سالگی بچه آسیب دیده یا اعضای خانواده آسیب دیدن، ماجرای قهر از دوست و از خواهرم 2 ماه قهر بودم و با برادرم 3 ماه حرف نمی‌زدم و یه هفته جواب مادرم رو ندادم و اینا عادیه. خانواده‌هایی هستن که اصلاً همچی چیزی براشون معنا نداره، ممکنه با هم حرفم بزنن دوام بکنن، نیم ساعت بعدش هم بعدم بگن خب پاشو بریم یه چیزی بخوریم، اونم میگه کجا بریم، میگه اینجا تموش رفته. تا اونجایی که برخی از اوقات مثل این که به قول ماها انگار نه انگار که اصلا اتفاقی افتاده. و جالب اینه که بعضی از اوقات وقتی که زن و شوهرای با هم ازدواج کردن که مال 2 خانواده از این نوع هستن، من دیدم که فلانی مثلا شوهر من یا زن من داد میزنه، حرفی میزنه، نیم ساعت بعدش هم مثل هیچ چی نشده. و این دقیقاً برمیگره به اون کسی که داره شکایت میکنه، کسی که فکر میکنه حالا که اتفاقی افتاد این اتفاق باید تا حلش یا طرحش و یا تنبیهش ادامه پیدا کنه، در حالی که دیگری فکر کنه حرفشو زده، دادشو زده و همینجا پرونده رو میبنده و میره. این ماجرا رو شما در مخاصماتی که میان پیروان ادیان و جنبش‌های سیاسی هم هست میتونید ببینید که یه عده‌ای به هیچ وجه گذشته رو رها نمی‌کنن و در نتیجه باورشون این است که حتما باید ده‌ها گونه مختلف به خودشون و دیگری آسیب بزنن به خاطر اتفاق بدی که افتاده، هم از اینکه حق داشته باشن یا نداشته باشن، در حالی که گروه‌هایی هستن که پرونده گذشته رو حتی با یه تصفیه حساب سطحی می‌بندن، راها میکنن و میرن دنبال کارشون. حالا نمیدونم موضوعی که ذهن شما رو به خودش مشغول کرده یا پرسشی که به هر حال سبب شده لطف کنید تلفن کنید در این زمینه چه هست؟ خوشحال میشم بشنوم.
ببینید که من خودم آدم بسیار آرامی هستم و اهل جنگ و جدال و پرخاشگری و این حرفا نیستم، بنابراین موقعی من به این مسئله قهر رو میارم که طرف مقابل من اصلا با هیچ منطقی و هیچ درازی مستقیم نباشه و قبل از اینکه باشم قهر بکنم مطمئن میشم یا چند نفر دیگه هم میپرسم، حق رو در این مورد کاملا به جانب من میدن و چون نمیتونم با منطق خودم با استدلال خودم طرف قانع کنم که کارش اشتباه و باید اون کار رو نکنه، چاره‌ای ندارم جز که باش قهر کنم. اگرم یک روزی پا جلو بذاره بگه من اشتباه کنم بلافاصله میگذرم، اصلا هیچ گونه کینه در دلم نمیمونه. کاملا آیه مشکلی
رو حل فرض کن اگر قهر کردید و او پا جلو نگذاشت چی میشه اون قهر؟
هیچ هم تو میمونه دیگه.
خب دیگه یعنی ببینید عرض کردم باید بپذیرید یه نوع خشم و عصبانیته و میتونه از بقیه کمتر ضرر داشته باشه یا نداشته باشه. باید بدونیم من دارم، ببینید شما الان استدلالی که میگین چیه؟ من با یه کسی اختلافی دارم نمیتونم باش طرح کنم، مطرحش کنم، بحث کنم، صحبت کنم، مرد چه برسم. خب همینجا گیر ماست. چرا؟ چرا یاده این مثل شما باید این اتفاق مکرر بیفته؟ برای که شاید شما برخلاف اون چیزی که اشاره فرمودید که من از بقیه هم میپرسم که متوجه میشن حق با منه، شما دو تا مسئله دارید. یک، فکر کنید وقتی حق دارید پس احتمالا نظرتون هم درسته، همچون حق دارید کارتون درسته، در حالی که آدم ها برخی از اوقات میتونن حق داشته باشن ولی رفتارشون درست نباشه. این همون تفاوتی است که در مباحث اخلاقی و قانونی است. امروز بسیاری از کارها هست که توی مملکت شما میتونید انجام بدید غیر قانونی است ولی حتما غیر اخلاقی است، حتما غیر اخلاقی است.
یعنی به نظر جناب در چنین مواردی من راه حلم چیه؟ برم با طرف تماس بگیرم بگم با اینکه تو به نظر من و به نظر خیلی دیگران کارت غیر منطقی بوده ولی من میخوام باز با تو ارتباط داشته باشم و مشکلم با تو حل بکنم؟
من اصلا بحثم این نیست، من بحثم این است که چرا شما اگر یک کسی باتون اختلاف داره و یا عادلانه و منصفانه با موضوع برخورد نمیکنه یا مهربان باشه خودت تنبیهش کنید؟ چرا من
خودمو میخوام راحت کنم؟
نه نه، شما میخواد او رو تنبیه کنید. نه ببینید، من نمیگم شما خودتون اذیت نمیشید، تو هر عصبانیتی آدم خودشم اذیت، مگر زدم ظرفی رو شکستم خودم اذیت میشه. پس بنابراین من میخوام توجه به این جلب کنم که عنصر تنبیه تو ذهن شماست، اونجا مشکل ماست. من باید بپذیرم که با آدما مختلفم، متفاوتم، زندگی به همجاز که شما نگاه کنید به توی مهمونی هیچکس لباس شبیه شما نیست، خب نشون میده تفاوته. خب این تفاوت معناش این است که من و شما اینقدر به درست و غلط و خوب و بد نچسبید. بارها من عرض کردم مثلا چرا آدم ها عصبانی میشن، چرا آدم ها خشمگین و عصبانی میشن؟ برای اینکه انتظاری دارن و جهان رو خوب و بد و درست و غلط تقسیم میکنن، یا حق داشتن و حق نداشتن. در حالی که وقتی شما بپذیرید انسان یه موجودی است که اشتباه میکنه و خطای انسان و اشتباه انسان تا گناه انسان رو هم بفهمید، جرم رو اجتماع نمیفهمه، جامعه نمیفهمه، ولی تنبیه میکنه، ولی خطا و اشتباه و گناه مسئله فردی و شخصیه و تو زندگی نشون دهنده یه مقدار جاجمنتال بودن شماست و برای یه نتیجه رسیدن یعنی قضاوت کردن و بعدن بر مبنای اون قضاوت تصمیم به تنبیه گرفتنه یا حداقل طرف به اعتراف و هر چیز دیگه رسیدنه. یه جوری موضوع دیگر نگاه کنید، آقا من با یه آدم اختلاف دارم، حقم با منه، ولی خب همین می دنیا حق رو به حقدار دادن. من خاطرم از گفتم یکی از شعارهایی که من دانشگاه تهران داشتم یکیش این بود، اگر 100% حق با شماست 70% حق با شماست، اگر 70% فکر کنید حق با شماست حق با طرف مقابله، ولش کنید برید. و بعدم یعنی موضوع رو تو چارچوب خشم و عصبانیت نگاه کنید و بعد اون موضوع هست که حالا من اگه شما گفتید من ظرفا رو میزنم میشکنم، گفتم خب برید موضوع خشم و عصبانیت تون حل کنید، فرقی نمیکنه. شما در اینجا چون گناه رو یا اشتباه رو متوجه دیگری میکنید و حق تنبیه خودتون و دیگری رو قائل هستید وارد اون پروسه میشید، و الا اگر بپذیرید آدما با هم مختلف و متفاوتند، در از نظر من کار غلط و بد و اشتباهیه ولی از نظر اون نیست، یا در مسیر منافعش برای خودش توضیح و توجیه میکنه و من اون نیستم، اونم من نیست. بعدم برای برفرضی که او اصلا بپذیریم حتی خودش هم قبول داشته باشه هر کس که این کارو بکنه بده، ولی حالا یا انکار میکنه یا به گونه ای بحث میکنه، خب من چرا معتقدم آدمی که کار بدی کرده آدم بدی با تنبیه بشه؟ چون قهر من یه نوع عصبانیت عزیز، یه نوع زدن تو گوشه یه نفره. من نمیتونم بگم که من بهش با قهر کردن بهش جایزه میدم، پاداش میدم. من با
اینجا که از خودم میدونم این که من هیچ وقت به نیت تنبیه با کسی
نه اصلا دلیلشونه. آخه این سیستم در شما به صورت اتوماتیک و خودکار صورت میگیره. شما اگر سی دی منو مربوط به خشم و عصبانیت بشنویدش، الان چون پیام ها اومده یه دوستی هم قبلا بودن، شما مراحل هشگانه رو که نگاه کنید اصلا یه منتالیتی است که ما رو به اینجا میرسونه. شما معتقدید که به دنبال تنبیه نیستید، حق قهر کردن ندارید، چون شما در هیچی نه آخه با ادعاتون نمیخونه. نه شما به من میگید که من قصد تنبیه ندارم، قبول. شما قصد تنبیه ندارید، خود نه خودتون تنبیه کنید نه دیگران، قهر نمیکنید. بنده اومدم من اومدم حق شما رو خوردم، حرف مفت و زورم میزنم، آخر شما میگید خب این مردک اینجوریه دیگه. من اینجوری نیستم، مانند اونم نمیخوام باشم، خیلی هم وای به حالش، خیلی هم بدبخت و بده، ولی خب اینه.
ولی محدود کردن روابط و چی باش موافق هست؟
نه خب همون باز همون هم تنبیهه، اونم اینو تنبیه. ولی اگر شما فکر کنین از خودتون محافظت و مراقبت کنین یه قصه دیگریست. من اگر دیدم وقتی با شما هستم حرفم میشه بحثم میشه، به جایی هفته یه شب دیدن ما یه دفعه سال یه دفعه شما رو میبینم، خب بدون که به بازی در میارم بهانه در میارم نمیام سراغتون. ولی اینکه یه جوری به اون آدم بگم یا خودم به این نتیجه برسم که هدفم اونه، خب تنبیه خودم و دیگریست، یعنی پشتش تنبیه است. حالا سی دی منو برای
قدم جلو نمیذارم، این دلیل خودشیفتگی و
خودخواهی. نه اون ارتباط نداره. آدم وقتی فکر کنه حق داره بعدم قصد تنبیه دیگری داشته که حال قرار نیست قدم پیش بذاره دیگه، نمیتونه که وارونش کنه. به هر حال یه ذره اون سی دی منو بشنویدش، اگر بعدن مطلبی بود در خدمت هستم. برای خوشحال شدم
تمنام کنم
لطف کرد. شنگان عجبن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر و اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
آیا شما هم جزو آقایان سبز و خوشتیپ ایرانی هستید که از موهای ناخواسته روی گردن، گوش و پشت خود دلخورید؟
آیا خانم زیبایی هستید که مایلید برای همیشه از شر موهای زاید آسوده شوید و دیگر جوجه تیغی نباشید؟
درماور حلال مشکلات شماست.
با خرید یک جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، قسمتی دیگر را از درماور هدیه بگیرید.
866-444-6411 درماور.com.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که آقای دکتر محمدی کنفرانسی تحت عنوان آشنایی با نورو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD و گرایش های افسردگی و استراب و وسواس و حتی آموختن مهارت هایی به افراد آتیستیک یا در خود مانده رو که از طریق نورو فیدبک صورت میتونه بگیره رو در کنفرانسی خواهند داشت. این کنفرانس چهارشنبه 22 و چهارشنبه 29 هر کدوم رو که انتخاب بفرمایید از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در منطقه انسینو برگزار خواهد شد. ورود رایگان هست، ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید با ایشون تماس بگیرید و جای خودتون رزرو کنید. شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 451-66-66 هست. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ تقریبا سه هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا خواهد کرد. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و بالاخره اگر مایلید 205 سی دی و 103 دی وی دی که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز در مورد 21 موضوع مختلف و متفاوت داره رو داشته باشید لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای.
سلام. بفرمایید. صداتون خیلی خیلی کم هست عزیز. اگه میشه بلندتر صحبت کنید بفرمایید.
سلام دستم از خدمتتون. اگر خانمی برای یه مدتی منزل نباشه، مسافرت رفته باشه، بعد وقتی برگرده متوجه بشه که همسرش از این خانمایی که شغلشون هست میان خونه ها، من نمیدونم، رابطه‌ای داشته باشه و این متوجه بشه یه همچین برنامه‌ای بوده، آیا این خیانت حساب میشه و این خانم چیکار باید بکنه؟
نه این که چیکار باید بکنه نمیدونم، ولی خیانت خیانت، تعریف خیانت این است که زن و مرد شوهردار یا متعهد به هم با کسی دیگه رابطه جنسی داشته باشه. تموم شده. این دیگه اون دیگه تعریف مشخصی است که بر اساس بیشتر فرهنگ ها و جوامع شما خیانت میدونید، مگر جوامعی که اصولا مرد خیانتکار نیست، برای اینکه میتونه چند زنه باشه و صیغه داشته باشه. شما اگر در یه جامعه هستید که مرد میتونه 2 تا 4 تا 6 تا نمیدونم هر چی زن داشته باشه، مردان خوشبختانه از این افتخار برخوردارن که خیانت نمیکنن. خیانت از آن زنه و بعدن باید شدید مجازات بشه و زنده باد این همه اخلاق و انسانیت و آزادی و برابری که دیگه راجبش حرفی نیست. ولی اگر نصب کنین، ولی اگر ما در یه چارچوب نظام تک یا یک زنی یا زکتی شویی هستیم و یه همچین اتفاقی افتاده، نامش حتما خیانت. اینکه اون خانم یا آقا چیکار باید بکنه برمیگرده به همه چیز یا هیچ چیز، که دیگه اون برمیگرده به آنچه که هستند و آنگونه که هر دو به این موضوع نگاه میکنه.
بعد آقای دو، این تبلیغایی که مثلا تو تلویزیون های همین کشور خارجه هستش که خب نشون میدن خانوم ها شماره تلفن و اینا، پس اینا برای چه کسایی هستش؟
اگر احتمالا سیگار رو تبلیغ میکنن یا قایق رو تبلیغ میکنن، ما هم باید بریم قایق بخریم. آخه عزیز این چیز رو استدلال کنیم؟
نه من موقع نیست، من هم سوال میکنم.
آخه تبلیغ هر چیزی به هر حال میتونه درست یا غلط باشه. شما این همه تبلیغ برای مشروبم میبینید، سیگارم میبینید، آیا نشان دهنده این است که این کارا خوبه؟ خب هر چیزی، اصولا کل این ماجرا روزی که اصلا یه همچی چیزایی وجود داشته باشه، به دلیلی که ماجرای تن فروشی بدن فروشی همه جا بر اساس یه حداقلی از اصول اخلاق و انسانیت و حرمت انسانی غلط است، بد است، یه جایی جرمه، یه جایی گناهه و همه چیزهای دیگه، ولی حضور و وجودش معناش این نیست که اخیراً بستا اوکی شده، عیبی نداره، اشکالی نداره. نتیجتا برمیگرده به این که آدم ها میخوان بهش چجور نگاه کنن. بله تازه شما نگاه نکنید به عنوان یه کسی از بیرون، نگاه کنید به اون زنان و احتمالاً کمی مردانی که این کارو میکنن. خب اونا هم برای خودشون یه توضیح و توجیه دارن، ولی بودنش در وسایل ارتباط جمعی یا اصلا در خیابون‌ها و کوچه و بازار نشان دهنده درست بودن یا خوب بودنش نیست. اینا برمیگرده به قواعدی که در یه جوامعی هست. الان در برخی از کشورهای اروپای شمالی حتی این آدما اجازه کار میگیرن، بعدم مالیات مصرف بدنشون رو هم حتی به دولت میپردازن و به همجاست که اون دولت هم اینا رو خرج آبادانی کشور میکنه احتمالا. ولی یه جای دیگه هست که ممکنه ببرن فرد رو، البته در شرایطی ممکنه اعدام هم بکنن، برخی از اوقات هم به طریق بسیار وحشیانه مثل سنگسار. بنابراین برمیگرده به این که شما کجا هست، ولی درباره بد بودنش، درست مثل استفاده از مواد مخدر یا دزدی یا قتل، جایی برای توضیح و توجیه نداره، مگر یک وضعیت بسیار بسیار عجیب و غریب استثنایی که میشه شاید در اون زمان بحثی داشت راجع به هر کاری، ولی نه در این موارد به این صورت و آشکاری که شما میفرمایید. و همون آدمایی هم که دست به چنین اقدامی میزنن، اگر بهشون بگید خودشون قبول دارن که کار بد و غلطی میکنن.
بعد چی کار باید کرد آقای دکتر؟
یعنی چی؟ کی باید چی کار بکنه؟
یعنی مثلا اون خانوم چی کار کنه زندگیشو به هم بزنه؟ یعنی
آخه شما لغتهایی به کار میبرید که بسیاری از اوقات از نظر یه عده ای من نمیدونم اون خانم مثلا زندگی از هم پاشیده شده منفجر شده.
نه آقای دکتر، نه زندگی دارن که یعنی هر کسی فکر کنه فکر میکنه اینا خوشبختترین آدمای
من راجع به اینکه نه صبر کنید عزیز، من در مورد این که شما توی اتاقی یا توی مهمونی آروم نشستی در حالی که دلتون مثل سیر و سرکه میجوشه که ملاک قضاوت و نظر من نیست. من شما باز به عرضم توجه نکرد، عرض من این بود که از نظر یه عده‌ای چیزی به اسم زندگی بعد از یه همچی حادثه‌ای وجود نداره. از نظر یه عده‌ای هیچ اتفاقی نیفتاده، الحمدلله همسر اون تجربیات تازه پیدا کرده، قدر ما را بهتر میدونه. من چه میدونم؟ این برمیگرده به اینکه آدما به هر موضوعی چگونه نگاه کنن. امروز برخی از اوقات آدم بچهش میمیره، یه عده میان به حماقت و بلاهت چون معتقدن حتما در این کارها حکمتیست، میگن شانس آوردی که بچه‌ت کشته شد، برای که اگر میموند از کجا که چند نفر رو نمیکش و بعد نمیبردن اعدامش کنن، پس برو خدا رو شکر کن. وقت آدم هاج و واج میمونه دیگه، انسان برای خودفریبی و دیگر فریبی چه حرفایی نمیزنه. در این مورد هم همونطور که عرض کردم، آدما ممکنه از ماجرای از بین رفتن و از پادر اومدن و تموم کردن و تموم شدن زندگی و هیچ بحث و گفتگوی نداشتن شروع بشه تا جایی که طرف بگه چه بهتر و چه خوب. اتفاقا من متاسفانه تو کار تراپی داشتم، بیشتر خانوما آقایون کمتر، ولی اونا هم متاسفانه بوده که حرفشون بوده که شوهر من مثلا روابطی داره بهتر، کاری به کار من نداره، اذیتم هم نمی کنه، بعدم به خاطر اون کارایی که میکنه یه مقدار مواظب و مراقب من و بچه ها و فلان و بهمان و اینا هست، یا من چون جای برتر و دست برتر رو دارم اون یه وحشتی داره تازه ازش هم استفاده و سوء استفاده به شکل و فرمای مختلف میکنم، چه بهتر که بذار داشته باشه. حتی به من تو کار تراپی میگن فلان هیچی هم بهش نگی، تو بذارید این ظاهری رو که داره نشون میده و رولی هم که و نقش هم که ایفا میکنه بذار بکنه، و اونم معلومه که درگیرش نخواهم شد. آدمایی هم هستن که تصور این که همسرشون ممکنه بهشون خیانت کرده باشه تا پای مرگ هم میرن. بنابراین اینکه شما چجوری، اینکه همسایه ها فکر میکنن به به اینا چه زندگی خوبی دارن، خب همسایه ها میتونن همه چیز فکر بکنن. آدم ها به آدم هایی که سکته میکنن میمیرن دیروز فکر میکردن ایشون چقدر سالمه، ولی این ملاک نیست عزیز، ملاک واقعیت است. بعدم آدم ها ممکنه از یه چنین کارهایی هم دور که عرض کردم به هم بریزن یا هیچ چیزشون نشه. من نمیدونم اینکه چه باید کرد، برمیگره به هر کسی که دلش میخواد چیکار بکنه، و اینکه آیا باید زندگیشون رو به هم بزنن یا نزنن برمیگرده به اینکه اون خانم یا اون آقا تعریفش از زندگی چیه و چیزی که هست رو بعد از اینکه این اتفاق توش افتاد به هم ریخته میدونه یا نه، و بعدم برایش چه چیزهای دیگه ای مهمه. اینا ترجیحاتیست که آدما دارن، به همینجاست که در بسیاری از جوامع در گذشته‌ای که چند زنی بوده هنوزم متاسفانه هست، ای بس و همسر اول میرفته همسر دوم خودش برای شوهرش پیدا میکرده و بنابراین اون رو می آورده و با همکاری شوهرش ای بسا رابطه جنسی شوهرش رو با اون زن دوم هم فراهم می کرده. من تو این ماجراها برخی از اوقات تو نظامای چند زنی هم در ایران هم اینجا که بودم یه چند تایی باش برخورد کردم، ماجراهای جالبی در این زمینه ها تعریف می کنن. ولی آدم هایی هستن که از تصور این که همسرشون با کسی دیگه باشه ممکنه به هم بریزن و از هم پاشیده بشن.
بعد آقای دکتر ببخشید یک سوال پیچیده دیگه هم داشتم. اگر آقایی مثلا با خانومش علاوه اخلاق خیلی خوب، از هر نظری خیلی خوب، ولی هیچ گونه رابطه جنسی اینا نداشته باشن، ساعت سالی یه بار دو بار یه همچین چیزایی، ولی خانوم بدونه که آقا خودش از طرق دیگه ارضا میکنه، این چه معنی داره؟
نه
خانومو نمیخواد، یعنی که من نمیدونم.
بسیاری از اوقات هستن که آدما ممکنه از کسی خوششون نیاد یا رابطه ای نتونن داشته باشن. این تو متاسفانه زندگی زناشویی فراوون اتفاق میفته. من این مطلب شما رو بارها از زن شوهرها شنیدم، مخصوصا از جانب آقایون که با وجودی که همسر من زیباست، خوش اندام، خوب، مهربون، زن خوبی است، زن فهمیده است، ولی من کشش جنسی بهش ندارم. و برخی از اوقات این آدما گفتن که من با کسی که نصف و یه پنجم همسرم هم نیست این کشش رو دارم. علتش این است که در جهت انتخاب فرد برای رابطه جنسی ده ها و صد ها موضوع آشکار و پنهانی وجود داره که آدم ها بر مبنای اونها واکنش های متفاوتی رو نشون میدن.
بسیاری هستند که این موضوعها براشون یه معنای خاصی داره و در نتیجه در یه چارچوبی حرکت میکنن. افرادی هستن که به هیچ وجه، افرادی هستن که تو زندگی زناشویی خودشون تو آشپزخونه مشغول نگه میدارن که شاید همسرشون بخوابه، همسرهایی هستن که ای بسا با وجود که خوابشون نبرده خودشون رو به خواب میزنن که همسرشون احتمالاً انتظاری از اونها نداشته باشه، دنبال بازی و بهانه‌هایی در مواقع حساس میگردن که رابطه نش بشه، همطور که درست یه عده‌ای در به در دنبال به هر حال موردی میگردن که بتونن با یک کسی رابطه داشته باشن. در این زمینه به تعداد آدم ها و به گونه ای که انسان میتونه رابطه داشته باشه احتمالات مختلف و متفاوت وجود داره. به همین جهت است که یک قواعد کلی است، یه حال و احساس عمومی است که شما میبینید تو 50%، 70%، 90% آدم ها هست، ما بر مبنای اون عمل و حرکت میکنیم. بسیاری از افراد هستند که به دلیل آسیبایی که خوردن اصلا در دنیای ذهن و خیالشون هست که اصولا رابطه جنسی برقرار میکنن، یعنی در حالی که ممکنه با کسی رابطه داشته باشن تصور و تجسم دیگری رو دارن. افرادی هستند که اصولا در ارتباطاتشون حتی این رو به صورت خودارضایی انجام میدن. من تو کار تراپی با مردان، بیشتر مردان و کمی زنان روبرو شدم که در حالی که همسر دارن ای بسا رغبتی به رابطه جنسی با اون ندارن ولی خود ارضایی میکنن. علتش همین است که اینا به دلیل مراحل رشدشون و در کودکی موضوع رابطه جنسی براشون به تدریج مسئله ذهن و خیال شده تا حس و احساسی که نتیجه حسه، بلکه از طریق تخیل و تصور احساس بیشتری پیدا میکنن تا از طریق حس، در حالی که مثلا در حیوانات همیشه تحریک حسی است که عامل یک حرکت و انگیزه در حیوانه. در انسان هم میتونه یه عامل حسی باشه که کسی یه چیزی رو ببینه خوشش بیاد، یه چیزی رو دادمی در ذهنش تخیل کنه خیلی بیشتر خوشش بیاد. این همون چیزی است که سبب میشه ما شعر بسازیم، موسیقی بسازیم، داستان بسازیم و بسیاری از ما برخی از اوقات وقتی که اصلا فرصتی پیدا میکنیم پشت فرمون که آزاد هستیم یا تو خونه یا وقتی که میخوایم بخوابیم با تخیلات خودمون یه چیزایی برای خودمون میسازیم که برخی از اوقات از واقعیات به مراتب لذت بخشتر و هیجان انگیزتره. اینا زمینه فراهم میکنه که روابط آدم ها برای هر کسی معنای خاصی داشته باشه، یعنی واقعا به تعداد آدم ها زمینه های جسمی و جنسی و احساسی و عاطفی وجود داره. تا اونجایی که گفتن، تازه شما اگر نوع نسبتا عادی و نرمال جامعه باشید 5% آدم ها تقریبا شبیه شما، 95% در زمینه های مختلف متفاوتن و به همین جهت است که ما باید بدونیم آنچه را که من دوست دارم یا درست میدونم این چیزیست که من دوست دارم و درست میدونم، میتونه نه دوست داشتنی باشه نه درست باشه، نه ای بسا 90% مردم دیگه این گونه به موضوع برخورد کنن. ولی از اونجایی که آدما با یه شباهت هایی که در این زمینه ها دارن و زمینه های دیگه به هم نزدیک میشن، ما فکر کنیم ای بسا به جای 5%، 20% یا 30% ماننده همیم، ولی این مثل بچه های کودکستان میمونه که فکر کنن همه مثلا 4-5-6 سالن، در حالی که آدم های 50-60 ساله هم وجود دارن. ولی خب تو این محیط بیشتر با این نوع افراد در ارتباطن و در اینجا تصوری میگیرن که خب همه مثل منن. این رو تو محیط اجتماعی هم من و شما داریم و به همین دلیل که من برخی از اوقات میبینم گفتگویی که افراد بزرگسال توی مهمونی میکنن، چون مثلا فرض کنین همه تحصیل کردن یا بی سوادن، همه از یه زندگی مرفه مالی برخوردارن یا نیستن، فکر میکنن این نگاه رو که اونا به موضوع دارن یا نظر رو دارن این عمومیه، این شامل حال همه افراد میشه، در حالی که فقط و فقط میتونه به اونا متعلق باشه و کسی دیگه نباشه. به هر حال هر کسی، درست مثل اینکه شما پشت فرمون که هستید یه زمانی باید سرعتتون کم کنید یا زیاد کنید، یه ذره به چپ برید به راست برید، خطتون رو عوض کنید، اینجا بیستید اونجا نیستید و نمیشه حکمی داشت. یه قواعد کلی رانندگی است که باید رعایت بشه، ولی در زمان و مکانهای مختلف پاسخها و واکنشهای متفاوتی رو ما قرار نشون بدیم. هر کسی هم باید ببینه با توجه به شرایط زندگیش چه است. به گفته شما اگر یک کسی همسرش بهش خیانت کرده بر اساس تعریف، ولی اگر بخواد موضوع رو مطرح کنه یا پاش بیسته با زندگیش رو به هم بریزه و این تعریفشه، خب معلومه دنبال راه دیگه است. ولی اگر از ذره یه دیگه زندگی وجود نداره و اصلا نگه داشتن زندگی اول و عامل اصلی نیست، مسائل دیگه هست، واکنش متفاوت داره. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، متشکرم.
تمنا می‌کنم. شنگارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی، هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کنند. 213-623-6547.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آشنایی با ردیف‌های موسیقی ایرانی با استاد حسین عمومی، 3rd Friday هر ماه در برنامه هوای تازه از رادیو ایران KIRN 670 AM.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism.
I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, 1 in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.